فیل قرار گرفته است. این فیلم به نام جانی گال که توسط جمیل رستمی ساخته شده و از سوی عراق در فستیوال موندنس در ایالت کلرادو به نمایش درآمده، به عنوان بهترین فیلمی که تلاش‌های غیر خشونت آمیز را نشان می‌دهد، به جایزه مهم این فستیوال دست یافته است. این فستیوال پس از حادثه تیراندازی در مدرسه کلمبیایی در کلرادو که در جریان آن عده‌ای از دانشجویان و معلمان این مدرسه جان سپردند، برای مقابله با خشونت تأسیس شده است. فیلم جانی گال تلاش‌های مسالمت آمیز کردهای شهر سلیمانی در عراق را برای دستیابی به حقوق خود در فاصله سالهای 1940 تا 1950 را نشان می‌دهد. شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی گزارش دادند حزب جمهوری خواه و چند گروه وابسته به آن از مخالفت‌هایی که سناتور کلینتون و حتی سناتور جوزف بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی داخلی حزب دموکرات با سناتور اوباما ابراز می‌داشتند، اینک در تبلیغات خود علیه اوباما استفاده می‌کنند. هم سناتور کلینتون و هم سناتور جوزف بایدن که اینک به عنوان معاون انتخاباتی اوباما برگزیده شده، در جریان این انتخابات اوباما را به علت نداشتن تجربه در مسائل کشوری و جهانی مورد انتقاد شدید قرار می‌دادند و حتی سناتور بایدن گفته بود ریاست جمهوری آمریکا محلی برای تمرین‌های سیاسی نیست و اوباما را به عنوان یک فرد کاملاً بی‌تجربه که می‌خواهد در سمت ریاست جمهوری تمرین سیاسی کند مورد حمله قرار داده بود. سناتور بایدن اینک سناتور مکین را در هدف اصلی حملات خود قرار داده و سناتور کلینتون تبلیغات جمهوری خواهان علیه اوباما را که با استفاده از نظرات قبلی او صورت می‌گیرد محکوم کرده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر و سپاسی دارم از همه دوستان عزیزانی که در این سفر 3 روزه با ما بودند و با لطف و محبت و خوبی نسبت به هم و نسبت به من شرایطی رو فراهم کردند که به همه بسیار خوش گذشت. از این بابت بسیار ممنونم و از دوستان خوب در کامرشال تراول سپاسگزارم که با کار و همکاری خودشون موجبات چنین برنامه خوبی رو فراهم آوردن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از وقتتون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من برای شما اینه که من راجع به یه دختر دانشجویی دارم که ایشون توی صحبت‌هایی که می‌کنیم این ولیدیشن رو برای خودش می‌خواد از جایی بگیره که با مورالش همراهی نداره، هماهنگی نمی‌کنه.
حالا من اول یه خواهش بکنم، اگر کمی بلندتر صحبت کنید، در چه زمینه‌ای چنین تایید و تصفیه‌ای رو می‌خواد و بعد واقعا مقصودتون چیه که با زمینه‌های اخلاقی سازگاری نداره؟
چشم، من براتون یه مقدار توضیح میدم. من برای ایشون نمیدونم شما تا چه حدی با سوروریتی و فترنیتی و اینا آشنایی دارید؟
آشنا هستم، میدونم.
بله بله. خب اینا یه سرتن استیگمایی دارن این فترنیتی ها و ایشون و فکر میکنه که حتما باید برای مثلا برای لانگ ترم ریلیشنشیپ با یه شخصی که دوست داشته باشه تایم تو اسپند کنه، حتما باید اون شخص از سوی اون فترنیتی باشه، در صورتی که خودش برای خودش خیلی مورالش جوری هستش که دختریه که نمیخواد با هر کسی باشه، براش مهمه اینجور مسائل.
ناخه اینا که با هم در تضاد نیستن. اگر یه کسی برگرده بگه من نمیخوام همین گونه رابطه‌ای داشته باشم ولی این آدم مثلا باید بودایی باشه، که این که معناش این نیست که این دوتا با هم در تضادن. مگر اینکه شما من بگید اون افکار عقایده، مثلا حالا ببخشید بودایی رو مثال زدم، در تضاد است با اصول اخلاقی و الا؟
بله قدری در تضاد هست. مثلا ایشون مثلا تو فترنیتی نرم اینجوریه که خیلی ریلیشنشیپ با اوپن هستش و خیلی چیزایی که انتظار میره از کسایی که وارد اون جمع هستن خب خیلی فرق میکنه با دخترایی که برای خودشون یه سرتن ولیوهایی دارن و با اون سرتن ولیوها، نمیگم که کسی پیدا نمیشه که اونجا که اون ولیوها رو هم داشته باشه، ولی اکثریت، خیلی اکثریت نرم اونجا اون مدل نیست و این یه مقداری تضاد در درون خود این دختر ایجاد میکنه.
نه ببینید، شما یه دو سه تا لغت رو به کار ببرید، من اول میخوام مطمئن بشم یه ذره با هم همراهیم. ببینید، لغت مورالیتی اصول اخلاقی یه اصول انسانی و جهانی هستن و در طول تاریخ تقریبا توافق عمومی این است که 4 تا بودن: عدالت و انصاف بودن، واقعیت و حقیقت بودن، رهایی و آزادی بودن و محبت و عشق بودن. اخیرا پنجمی در 100 سال گذشته بهش اضافه شده: حرمت و عیسه. این میشه اخلاق و ترجمه لغت مورالیتیه. ولی ولیو در حقیقت واقعیات مرجحه، یه بحث اجتماعیه و بنابراین آدما وقتی که در ولیو با هم مشترکن یا ولیوی دارن، معناش نیست که حتی اخلاقیان. برای اینکه برخی از اوقات ولیوی من مثلا میتونه این باشه که در چارچوب دفاع از حالا هر چیزی حاضرم دیگران رو بکشم، در حالی که این اخلاقی نیست ولی ولیو هست. اینا هم یه مقدار اگر ولیو میفرمایید مثلا ماجرای نرم در حقیقت قواعد رفتاره، اون یه مسئله است که چگونه با هم برخورد میکنه. من البته حرف شما رو متوجه هستم ولی تضاد رو چون فرمودید هنوز ندیدم، مگر اینکه شما من بگید
که ولیو پس الان اینجور که میفرمایید این اصول اخلاقی و اینها به کنار، خب ولی بیشتر برای اون ولیو منظورم هستش.
خب آخه اون یه مقداری درست است که خوب نیست ولی عادی است. ببینید، یه ایرانی که از ایران میاد در اصول اخلاقی قرار نیست که سازگاری کنیم، ولی در ولیوها که احتمالاً در ایران یه چیزی ترجیح داده میشه در امریکا داده نمیشه، خیلی با ایرانی‌ها یه جور با غیر ایرانی‌ها گونه دیگه عمل می‌کنن. برای اینکه این مفهوم یه مفهوم اجتماعیه، این یه مفهوم انسانی و اخلاقی نیست و به همین جهت است که گفتگوهای دقیقش این است که نه، این ماجرا متفاوته با اخلاق، چون در اخلاق، در حالی که خود اخلاق میتونه در تعریف و در زمان و مکان جنبه نسبیت داشته باشه، خودش مطلقه. حالا شما بیاد از بحث عرض کنم که اخلاق و ارزش و هنجار بیاییم بیرون، یعنی بحث نرم و ولیو و مورالیتی رو بذاریم کنار، اون چیزی که مشخصا شما فکر میکنید دخترتون دوگانه عمل میکنه چیه؟
دوگانه، ببینید، ایشون دوست داره که محیط های اونجا، خب خیلی محیطش رو دوست داره، از اینکه اجتماعی هست، میرن رقص میکنن، هستن جنس مخالف هست، دخترها هستن، پسرها هستن، ولی برای دوست داره که یه بویفرند پیدا بکنه از سی فترنیتی، ولی فترنیتی اکثریتشون خیلی رفتارشون جوری نیست که اون جوری که این میخواد در اون بوی فرم باشه وجود نداره در اکثریت پسرهای اونجا.
آخه اینو من نمیدونم، ولی اگه خودش شما بهش بگید که تو یه همچین مردی رو در زندگیت میخواید، این بچه هایی که اونجا هستن همچین مردانی هستن، جوابش به شما چیه؟
جوابش این بود که من به خاطر این که ببینید برای ایشون یه مقداری نمیدونم چرا از بچگی زیبایی یه اهمیت خیلی مهمی داشته تو زندگیش، از لحاظ قیافه و اینام ایشون اگه بخوای مثلا اوریج بگیرین شاید در حد 80% باشه از لحاظ زیبایی، ولی این برای ایشون خیلی این مسئله مهم هستش و این حس میکنه به خاطر اینکه فترنیتی ها چون که به دنبال دخترای بسیار زیبا هستن از اون لحاظ ایشون ولیدیشن خواهد گرفت اگر که یه بویفرندی داشته باشه که توی فترنیتی باشه یا یه شخصی، حالا not necessarily بویفرند ولی یه کسی که از فترنیتی بیاد و ایشون رو ولیدیت بکنه. من یکی همی که دارم خواهد زمنان این بحث رو که میکنم اگر که لطف کنی و یه مقداری بگین که روی چه مبحثی، آیا این حرمت نفس خرابه ما باید روش کار بکنیم؟
من نمیدونم، آخه ببینید من هنوز مطمئن نیستم نظر شما، حدس میزنم ولی چون نمیخوام بر اساس حدسم قضاوتی داشته باشم نمیفهمم. چون شما به من میفرمایید که دختر شما از یه زیبایی نسبی و خوبی بر بسیار میفرمایید که اگر یک کسی از اون گروه بهش توجهی بکنه از این طریق احساس میکنه که تأیید شده، خوشگله. خب اگر اینقدر تنگ نظر است که همینجا ما اشکالی داریم که اگر یه مردی پیدا شد، حالا این مرد هر که باشه، و گفت که تو خیلی زیبا هستی و کسی رو خواست، یه دفعه من زیباییم دو برابر میشه یا اعتبارم سه برابر میشه، خب این که خیلی خیلی فاجعه است.
بله خب مگه
مسئله خب پس بنابراین مشکل شما این است که دختر شما با واقع بینی و در مسیری که براش سلامتی و خوشبختی و خوشحالی و امنیت میاد حرکت نمی کنه، اومده خودش رو درست مثل این است که من فکر کنم اگر به جای دو تا مرد یا دو تا زن، 10 تا مرد یا 10 تا زن منو بخوان من خوبم. خب این که برمیگره به این که شما تو کدام محیط میدید، شما میتونید برید توی محیطی از خودتون خیلی کمتر، به جای 10 تا 100 نفر شما رو بخوان و یا حرکاتی بکنید که 500 نفر شما رو بخوان، و شما دقیقاً میتونید برید توی محیطی که با وجود همه تلاش ها مثلا هیچ کس شما رو نخواد. بنابراین اینا خیلی از اوقات اینقدر برمیگرده به شرایط زمان و مکان و نوع رفتار و برخورد و انتظار و توقع که اصلا قصه دیگری است. به طوری که فرض بفرمایید بسیاری از زنان و مردان ممکنه با یک کسی بخوان دوست بشن و رابطه جنسی داشته باشن، ولی هرگز هرگز یک آنم فکر نمی کنن که اون رو به عنوان همسر انتخاب کنن. پس بنابراین مهم این است که ما در چه محیطی با چه دسته از افرادی با چه انگیزه و هدفی حرکت میکنیم. این محیط های خاصی هستن. چرا خاصن؟ برای اینکه اصولا در یه جامعه مثل امریکا که نظام خانواده در برخی از موارد و برای بعضی بسیار ضعیف است و به هر حال بی ارزش، و چون انسان احتیاج به یه تعلقی داره که در موارد بد و منفی تبدیل میشه به گروه های گنگ یا شبکه دوستان یا گنگ، و حتی میتونن از طریق دزدی، آدم کشی سخت احساس خانواده و نزدیکی بکنن و حاضر باشن به خاطر همدیگه تا پای جان بیستن. این گروه ها مال یه مقدار جوان هایی است که غالبا از جای مختلف آمدن و یه احساس تنهایی میکنن و به دنبال یه خانواده و نوعی زندگی جمعی میگردن و اینو پیدا میکنن، و بنابراین اصولا بیشتر این آدما یک اشکالی در نظام خانوادهشون بوده و یا در انتظار و توقعاتشون است، و بعدم میخوان این محیط رو تبدیل به یک نوع دهکده کوچکی بکنن که درش قواعد و قوانین رو خودشون وضع کنن و درست و غلط و خوب و بد رو خودشون مشخص کنن، و به همین جهت که بیشترشون درگیر نوعی از خوردن مشروب به صورت بیمارگونه است. خب اگر پسر و دختر من و شما به یه همچین جایی تعلق داره، از آغاز وارد یه گروهی شده که این گروه با یه ملاک و میزان سلامتی و رفتار درست و مناسب پذیرفته شده اخلاقی و انسانی سازگاری نداره، و بنابراین مشکل شما در این نیست که حالا در جهت انتخاب دوست یا انتظار برگزیده شدن از جانب دیگران چنین و چنانه که شما خودتونو بهش یه ذره مرتبط میدونید یا گرفتار کردید. مسئله اصلی و اساسی نیست که دختر شما از ذره ویژگی‌های روانی و شخصیتی کی است و چی است و کجا هست. بگذارید پیام ها رو بشنویم، شما هم یه فکری بفرمایید که در این باره با هم سخن بیشتری داشته باشیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با توجه به اینکه در دنیای امروز مردم بیشتر از گذشته عمر می کنند، رضا سالهای بیشتری را در بازنشستگی می گذرانند. در این صورت احتیاج به برنامه ریزی مالی دارند که به صورت مادام العمر به آنان درآمد بدهد. یکی از تخصصهای من، آنجلو طالبی، استریفای فینانشل پلانر، طرح و تنظیم برنامه ایست یک پارچه و قابل اطمینان جهت ایام بازنشستگی شما که برایتان مولد ثروت باشد. چه وضعیت شما ایجاب کند که پسندازی اندک برای زمانی کوتاه داشته باشید و چه بخواهید سرمایه گذاری بزرگتر با بازدهی بیشتر و طولانی تر داشته باشید، ما این مهم را برای شما میسر میکنیم. هدف مالی خود را به ما بگویید تا ما بهترین طرح مالی را برایتان ارائه دهیم. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با من آنجلو طالبی، تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL, member NASD SIPC.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلش جانز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلش جانز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلش جانز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، پس میشه یعنی یه نتیجه گیری کرد از اینکه این محیط ها به طور کلی محیط سالمی نیست و هر شخص،
من همچنین میخوام حرفی بذارم، به نظر من محیط مناسبی نیست
محیط
برای
مناسب.
بیشتر آدم. شما چند تا فرزند دارید؟
من 2 سال بچه.
دومی چند سال است؟
21 سال.
پس یه 20 و 21 داری شما؟
19 و 21.
این دخترتون 19 سالشه؟
بله.
اون وقت چه مدرس امریکا تشریف دارید؟
اینجا به دنیا اومدم.
خب اصولاً اگر بخواید دخترتون رو توصیف کنید، اولی پسر یا دختره؟
پسر.
اگر بخواید توصیف کنید، اصولاً دخترتون رو چگونه توصیف می‌کنید؟ از نظر ویژگی‌های روانی یا شخصیتی، از نظر ارتباطاتش، از نظر خوشحالیش، از نظر هرچه، هر جوری که صفات برجسته مثبت و منفیش چیه؟
ایشون همیشه خیلی سعی میکرده که یه شخصی باشه که خیلی آپبیت باشه و حتی مثلا تمام مدت های اسکولش جوری بود که دوستاش میومدن پیش این، همه ادوایز میگرفتن ازش. ولی
درباره چی؟
مثلا مسئله‌ای داشتن، هر پرابلمی، حتی حالا ایشون مثل سنگ صبوره و برای اینا کمک میکنه که بهشون ادوایز فکری میده و اینجوری خیلی این مدل هستش. همیشه سعی میکنه که خیلی، حالا من نمیدونم سعی میکنه یا حقی هست، ولی سعی میکنه که خیلی خوشحال باشه.
خب اگر خوشحال باشه چرا میخواد وقتش رو صرف غم و اندوه دیگران بکنه؟ ببینید اینا با هم نمیخونن، یعنی نگاه شما خیلی دقیق نیست، چراییش هم نمیدونم. ببینید اینکه یک کسی دوستان بیان سنگ صبورش باشه، یعنی یه آدمی است که از این طریق میخواد محبت و توجه دیگران بگیره، که اخیرا دقیقاً با اون ماجرای ملحق شدنش به این گروه ها هماهنگی داره. این که بگید ادوایز ازش میگیرن، اون نشون دهنده یه نقش دیگری است که البته برای بچه دوم که موجود اجتماعی هست یا بیشتر اجتماعی هست رو میشه فهمید، ولی همچنان نشون دهنده یه کسی است که چون برادری 2 سال از خودش بزرگتر داره شاید یه احساس کمبودی داره و از این طریق میخواد از طریق داشتن دیگران و گرفتن توجه و محبت دیگران احتمالاً به خودش یه امنیت و آرامشی بده و این ماجرای خودش رو شاد و سر حالم نگه داشتن غالب اوقات یه کوششی است برای نیفتادن، یعنی مثل آدمی است که پا میزنه دو دوچرخه که نیفته و اون علامت خوبی نیست. حالا سوال من از شما این است که رابطش با برادرش چطوره؟
خیلی عالی.
خب برادرش اینو چجوری توصیف میکنه؟ اگه بهش بگید خواهرتو چگونه دوتا عیبش یا دوتا حسنش چیه، چه میگه راجبش؟
والا بسیار، یعنی روابطشون چون خیلی خوبه بیشتر موقعات همیشه راجب هم خوب میگن، ولی
نه خیلی خوب
مقداری که مثلا چیزی که هستش ممکنه بگن که خیلی استابرد مثلا ممکنه این دختر باشه، یعنی حرف خودش حرف دیگه دستت.
خب آخه این که حالا با قبلیه نمیخون که آدم سنگ صبور رو همراه دیگه. ببینید
نه ولی هست، بسیار کاراکتر بسیار قوی داره که
آخه قوی نداریم. ببینید کاراکتر قوی نداریم، کاراکتر معمولا لجباز و یک دنده داریم، کاراکتر خودخواه و جدا و تنها داریم. قوی همکاریه، قوی کل شقی نیست، چون قدرت در این نیست که من سر حرفم بیستم، قدرت در این است که حاضر باشم حرف درست رو بفهمم و بپذیرم. حالا به من بگید شبکه نه سب کنید، حالا
اپینینش رو وایس میکنه، یعنی
اون که اشکالی نداره. سوال من این است که آیا برادرش از این رابطه و از این نوع زندگی که او داره خوشحال و راضیه و میکنه درسته؟
برادرش به اون صورت اینوالو روزمره زندگی ایشون نمیشه. اوورال برای هم خیلی ادمایرشن دارن و خیلی همدیگر قبول دارن دوتایی از هر دو طرف.
نه نظراتون خانم، همه حرفای شما با هم در تضاد. آخه از یه طرف شما میگین خوبند و نزدیکن، از یه طرف دیگه دی تو دی با هم رابطه ندارن، یعنی چی؟ بچه‌ها
نه نزدیکن. مثلا نمیشنن بگن که اوکی تو این کارو میکنی، به نه من راجع به ادوایز نمیدن که آیا مثلا حالت
بحث داری. من ادوایز نیست، بس من این است که نظرش راجع به کار خواهرش که شما نگرانید او هم نگرانه یا نیست.
ایشون بله، ایشون هم نگران راجع به این کار خواهرش، بله دوست نداره، موافق نیست.
خیلی خوب، پس بنابراین این مسئله سوال من دقیقاً همین بود. میتونم بپرسم چرا شما این رو که فهمیدید به من به سرعت جواب ندید؟ ببینید شما یه خانواده هستید که همه از همه چیز رو پنهان میکنید، یعنی اونو من دارم کاملا حس کنم، یعنی شما هر سوالی که من از حضورتون کردم یه رویه داشته، بعد از اینکه یه ذره فشار آوردم یه جواب دیگری بوده که با اولی متفاوت بوده، یعنی میخوام بگم در خانه شما بیشتر یه نوع بازی بوده. فاصله سنی شما با همسرتون چقدر؟ به من بفرمایید چقدر همسرتون درگیر کار فرورش و تربیت بچه‌ها هست؟
50-50 بوده.
به من بفرمایید نظر ایشون راجع به کار دخترتون چیه؟
نظر ایشون همیشه اینه که راجع به این مسئله به خصوص خوشحال نیست از اینکه دخترمون بخواد مثلا وارد این فترنیتی و این جور جاها باشه، ولی at the same time همیشه هم من هم ایشون ما میگیم که ما موافق نیستیم با این کار، نظر ما اینه، ولی 100% جلو رو نمیگیریم.
چقدر درگیر خوردن مشروبه با این گروه؟
اصلا مشروبی نیسته.
خب این گروهی که اینقدر مشروب میخوره،
خب همین دیگه، بر همین
چی میکنه اونجا؟
میگه که من میرم اونجا اینا دنس هست و برای دنساش میریم و
من میگم وقت که همه میخورن و بشکن و تعجب بندام. آخه عزیزم تعجب میکنن که شما نخورین، درست مثل این است که ایشون بره اونجا و نرخصه. شما باور میکنین این حرفشو؟
آخه من میشناسم، یعنی دیدم، من یعنی موقعیت هایی بوده که باهاشون روابط خیلی خیلی جوری هستش که وقتی به من میگه یعنی اونجور نیست که بخواد قایم.
من میخوام بگم تو همچین محیطی هم چیزی پذیرفته نیست سرکار خانم. من فرض کنید با این گروه هایی که بودم و دیدم تو محیط های علمی دانشگاه، اصلا شما نمیتونید اونجا برید عرق نخورید. من خواهم بپرسم چجوری اون نمیخوره و به اونجا تعلق داره؟
نه تعلق داره، ببینید دائم اونجا نیستش تو اون محیط ها، میخواد دوست داره، شوقش اینه که دوست داره بره وارد اون محیط ها بشه، ولی به خاطر همینه که ما کهش مثلا صحبت میکنیم ساعت ها، من همین به عنوان شوخی بهش میگم تو میخوای بری توی بار نماز بخونی، this is what I tell، من اینجوری بهش میگم و حس میکنم که خب با این مقداری که میگفتم ولیوها، این یکی از همون چیزاست که ایشون واقعا اهل به اون صورت مشروب این چیزا به اون صورت نیستش به هیچ وجه، ولی خب اونجا این محیط ها اینجور هست، این یکی از همون مسائله. و بعد احساس میکنه چون که نمیتونه با اینا هماهنگی داشته باشه، حس میکنه شاید کمبود از طرف خود ایشونه، و من جوری که من نگاه میکنم به مسئله اینه که شما راه اشتباه داری میری، شاید جای اشتباه هستی و میخوای یه مسئله ای رو دنبال شخصی که وجود خارجی نداره. اینه، بر همین اصلا قرض از این تلفن کال همین اینه که ببینیم که
شما دختر شما شبکه دوست، اولا شما در شهری که هستی همونجا در اداره کالج و دانشگاه میره؟ بسیار. آیا در خانه هست یا با تو دور می؟
نه، تو دور.
چرا رفت دور؟
برای که دوست داشت که اولا تا خونه، یعنی جوری نیستش که خیلی راحت رانندگی باشه، دوره تا خونه. ولی
چقدر راهه؟
مثلا در حدود یک ساعت. و ضمناً همیشه دوست داشت که ایندیپندنت باشه و دوست داشت که
نه جدا میخواد باشه، ایندیپندنت نیست.
نه ولی مثلا جاهای دیگه هم بود که خارجه، ما هیچ وقت منعش نکردیم که بره از ایالت، خودشون دوست دارن که برای این روابط ما با بچه‌ها بسیار اوپنه و بسیار هر مسئله‌ای داشته باشن میان به ما میگن. اصلا اونطوری نبوده که ما کنترلی باشیم که بخوام فرار بکنم، اینجور نبوده. برای مسائلمون خیلی راحت با هم صحبت میکنیم، یعنی حتی مشکلی که پیش میاد میاد خونه، دوست داری بهت بشینه صحبت کنه.
شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من سه تا برادر.
سه تا؟
برادر.
شما چندمی هستید اون چهار تا؟
من یکی مونده به آخر.
به من بفرمایید که دوستانی که دخترتون در دوره دبیرستان داشت همچنان همون جوری باش نزدیک هستند؟
بله.
و باش هستند؟
بله.
آیا اونای همچین راهی و همچین رابطه‌ای رو توصیه میکنن به دخترتون و موافق هستن اگر بشین باشون صحبت کنی؟
یه گروهشون موافق نبودن، نیستن، ولی یه بعضی هاشون هم میگن اوکی. یه جوری مثلا 50-50 اونجوری نیست که همه بگن نه نه رو. یا
چقدر دختر شما دوست ایرانی داره؟
دوست ایرانی 3-4 تا داره.
چقدر به اینا نزدیک؟ نزدیکترین دوست؟
خیلی.
آیا اونا هم با این کارا موافق هستن؟ یعنی تو اون مدرسه که رفته هیچ کنون از این دوستاش هستن یا نیستن؟
ایرانی شاید یکی باشه، ولی دوست صمیمیاش نه، نیستن.
چه رشته میخواد بخونه؟
ایشون رشته مارکتینگ داره فکر میکنه، یه مقداری هنوز تصمیم به 100% نگرفته. مارکتینگ یا ارشد؟
کدوم دانشگاه میره؟
UCLA.
حالا نگرانیتون یا پرسشتون چه هست؟
ببینیم، چون که ما با هم بحث میکنیم دائم، ساعتها میشینیم صحبت میکنیم و من چیزی که میخوام ببینم آیا این درست. دو تا چیز من از شما دوست داشتم راه نمایی بگیرم. یکی این که کانسرن من اینه که چرا یه همچین ولیدیشنی میخواد که شما یه مقداری روش.
نه، به نظر من اون چیزی رو که میخواد رو نگرفته و خالیه. من دختر شما رو با وجود صحبت و گفتگوهان جدا و کمی تنها میبینم، چون رفتن به سمت این گروه ها که بسیار عقیده و نظرشون رو تحمیل میکنن و یه مقدار رفتار و روابط و یا حتی همون ارزش های پذیرفته شده قطعی دارن که کسی دربارش بحث و گفتگو نمیکنه، نشون دهنده یه مقدار جدا و تنها افتادنش. خیلی نمیبینمش با بقیه مطالب و شبکه دوستانی که گفتید. البته میتونه فقط یه تجربه کوتاه مدت باشه، بعدم رها کنه بره. ولی
دوست ایشون واقعا انقدر دوست داره که نمیتونه کیپ اپ کنه با این همه دوست. اینم یه مسئله دیگه هست، اینه که چرا این همه دوست ما داریم. اینم هست، یعنی اون جور نیست که دوست.
حالا سوال من این است که چقدر حساس است و یا علاقمند است به رابطه با پسرای، چون این موضوع میتونه اصلا فقط مسئلهش مسئله مرد رو پسر باشه، اصلا این چه ارتباط به چی دیگه‌اش باشه.
بله، دوست داره که یه مثلا دوست داره که یه بوی‌فرندی داشته باشه که و ضمناً یه مقداری پرفکشنیست هم ایشون هسته، یعنی مثلا بویفرندی که الان میخواد بگیره، یعنی یه شخصی که صحبت میکنه دیگه 100% انقدر همه چیش کامل خواهد بود که بعد با اون شخص اصلا ازدواج کرد.
این بویفرند چند ساله است که ایشون میخواد باشه؟ در سن 19 سالگی دختر. اون چند سالشه؟
نداره بویفرند الان، ولی دنبال یه
اون دنباله اون چند سالشه؟
دنبال مثلا یه پسر 19 20 ساله هم سن خودش میگرده که تمام چیزاش کامل باشه.
خب دختر شما خیلی خیالیه. نه ببینید، شما خودتون یه زمینه این کار رو دارید. یه زن ببینید، شما دو تا احتمال دارید. یکی در خانه شما رابطه های مبتنی بر حسابگریه. شما راحت حرف نمیزنید، چون همطور که با من نزدید من میترسم که تو این خونه همه رول و نقشی رو بازی میکنن در حرف زدن که ولی نمیشه فهمید خودشون، چون این علائم با آنچه که شما میفرمایید هماهنگی نداره. یعنی فرض کنید یه دختر امروز در امریکا متولد شده، 19 سالشه، UCLA داره میره، بعد فرضش بر اینه که من باید یک پسر 19 ساله پیدا کنم، اونم از این گروه ها که تا آخر عمرم با هم باشم.
خب. نه نمیخواد تا آخر
عمرم ازدواج کنه.
نه نمیخواد ازدواج کنه. من بهش میگم که اون شرایطی که توی بوی فرند میخوای یک شخصی که مثلا لایق تو باشه چیه؟ شرایطی که میگه واقعا یعنی یه شخص 25-6 ساله ای که تمام کاراش باید جور باشه. یعنی اصلا تو 19 سالگی همچین کسی؟
خب شما اگه بشه خب همین من میگم، اگه بشه بگی که این که همچی آدمی نداریم، درست بس که بگی میخوام 19 سالش باشه ولی دکترام داشته باشه، خب اگر همچیزی هست، شما به یه آدمی اگر حرف همجوری نمیزنه و ذهنن تو خیال نیست یا تو بازی نیست، خب این که دیگه دورتا چارتا هست. یعنی وقتی بهش برگردی بگی که عزیزم این آدمی که تو تصویر میکنی باید حداقل 26 سالش یا 28 سالش باشه، وقت جوابش چیه؟ میگه ممکنه تو 19 سالا پیدا بشه، پس خیالیه. همجوری یه حرفایی میزنه، پس تخیلیه. اینو اصلا یه چیزی درست کرده برای که همچین آدمی پیدا نشه. یه قصه دیگریست. پس حالا که پیدا نشه چیکار میخواد بکنه؟ میخواد هیچ کاری نکنه، نشون دهنده جداییه. میخواد آزاد باشه با این و اون بره، نشون دهنده بهانه پیدا کردن، حالا که اون خوبه نیست پس من با همین آشغالیا میرم. یعنی ببینید
نه نمیره با آشغالیا،
بسیار خوب
نداره.
پس بنابراین دختر شما میتونه یه کسی باشه که آنچنان کسی رو دنبالش میگرده که وجود نداره، پس بنابراین چون فعلا بهش نمیرسه پس میتونه اینجوری بگرده. ولی من نمیدونم تو اون محیط چطور میتونه بره و همچنان راحت و آسوده باشه، چون فشاری که تو این محیط ها هست بیش از اینه که او بتونه بره یه ساعت دو ساعت با یه پسر برقصه بعدم بگه خداحافظ و بعدم تازه تو خونه های دور می زندگی کنه که همدیگر میشستن، یه دفعه این کار بکنه فردا شب میخواد چیکار کنه؟ حالا بخواد با همون برقصه یا با یکی دیگه؟ با اون برقصه که خب اینجوری تموم میشه، با یکی دیگه خودش معطل میمونه. من نمیفهمم از این. من فکر میکنم هنوز همچنان برای که در شما، چون دیدم البته خود شما یادتون باشه وسط سه تا پسر بزرگ شده، شما یه نوع هویت بستاز زن بودنتون رو دارید که زیر سایه سه تا مرد شکل و فرم گرفته و بنابراین بعدم تو امریکا دو تا بچه ها متولد شدن و بزرگ شدن و میتونه فاصله داشته باشه. من فکر میکنم که حرفای شما میتونه یه موضوع خیلی عادی باشه، بی خودی دارید یه چیز کوچک کم اهمیتی رو بزرگ میکنید و مسئله میکنید و اصلا یه دختریست که مثل همه دخترها یا پسرها یه فکرهایی داره، یه حرفایی میزنه، یه کارهایی میکنه، یه ایدههایی داره، یه آرزوهایی داره که اصلا مهم نیست، ولی چون به شما میگه و شما جدی میگیریتش و بعدم میبینه شما بهش علاقه مندید، هی اونو پر و بال میده در حالی که اصلا با واقعیت زندگیش نمیخونه. مثل آدمیست که تو تخیلات تصوراتش دنبال مثلا یه بیزینسی یا یه اختراعی میگرده، یا اینکه نه دختر شما یه بازیگره که احتمالاً این بازی رو با شما میکنه ولی زندگیش واقعاً جور دیگه است و اینم کاملاً ممکنه ها، برای اینکه هم فرزند دومه هم تو خانواده شما با توجه به نظری که پدر و برادر و شما همه دارید ولی همچنان داره کار خودش رو میکنه و کاری که قابل توضیح و توجیه نیست و تمام اینا آخر کار به دو چیز ختم میشه، یکی مردی که اصلا نیست و ضمناً محیطی که اصلا مناسب اون نیست ولی همچنان خواسته با وجودی که نزدیکه بره اونجا یا حداقل به اون گروه ملحق بشه، اونم گروهی در یه جایی مثل UCLA که بچه های باهوش از همه جای دنیا اومدن و اصولا نیمیشون احتمالاً اصلا در اینجا سابقه ای ندارن و در نتیجه به دنبال نوعی ارتباطات تنگاتنگ و نزدیکن برای اینکه حجم درس و مشکلات اینجا رو برای خودشون ساده تر کنن، ضمناً زندگی هم کنار درس خوندنشون داشته باشن و معمولا در اونجا یه مقدار با آزادی عمل و رفتاری همراهی که مشروب و رابطه جنسی کمی هم برخی از اوقات استفاده از مواد مخدر سبک مثل ماریجوانا عادیه.
بله.
و اون وقت من وارد همچین محیطی بشم که تقریبا از 100 نفر 99 تاشون دارن فرض کنید مشروب میخورند و روابطی دارند و مریوانا مصرف کنن، بنده یکی اونجا همچنان اینا رو دوست دارم و حرکت میکنم. نمیفهمم. من البته این جوامع رو از دور دیدم، مطالبی درباره شون خوندم، حرفای راجبشون شنیدم، قضاوتم میتونه سطحی باشه و درست نباشه، این رو بیان میکنم.
این درست هستش و ایشون فکر میکنن که به قدری ثبات شخصیت داره
نه
که هیچ چیزی نمیکنه.
خب اگر آدم بتونه بره تو استخر و خیس نشه، من حرفی ندارم. حالا چه ضرورتی داره آدم بخواد بره یه جایی که هیچیش با من باشم، برم با یه گروهی که افکار و عقاید و زندگی و رفتار و ارزشاشون متفاوت، بعد بگم اینا رو میخوام، بعد بگم اینا اینقدر مهم هستن که یه کسی تو اینا پیدا بشه منو بخواد، حالا دیگه کار من درسته و من اعتباری پیدا میکنم و تایید میشم.
حالا با دونستن همه اینا، اگر که ما بخوایم مثلا یه کانسنتریت بکنیم یه مقدار، این مقدار کتابای یه مقدار،
من نمیدونم، نه من نمیدونم نمیخوام. ببینید من نمیفهممش، من هنوز اون دوتا عقیده رو دارم. یا دختر شما یک دختر خیالاتیه، کاملا تو فضا و هوا هست و فقط در گفتار، یا یه دختر بازیگری که اصلا زیر و روش متفاوت. و چون این دوتا رو نمیدونم، نمیتونم نظر بدم. بهترین کار اگه دلش خواهد بیشتر باهاش صحبت کنید، حتی این حرفا رو با همسرتون که من و شما با هم صحبت کنید در میون بذارید، یا پسرتون، و بعد ببینید به یه نتیجه یه ذره جدی‌تر برسید. یه وقت دیگه خواستی صحبت کنید و یا با یکی صحبت کنید، چون این میتونه مقدمه یه گرفتاری باشه. خوشحال نیستم از آنچه میشنوم. به نظر من بیشتر یه مقدار کاریست که میتونه توش خطا و اشتباه باشه و دختر شما به نظر من شکننده است و توی قلعه سنگ باران داره میره، یه سنگ بهش بخوره بشکنه و گرفتاری پیدا میکنه. در حالی که من
بخوره مناسب شما نمیدونین
محیط داره. نه حتما. برای خوش آشان بود صبح تمنام شنگ برجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. صداقت، عملکرد صحیح و نتیجه موفقیت‌آمیز.
من سیمون پوراتحاد هستم. از اینکه در طول 12 سال گذشته منو به عنوان وکیل مورد اعتمادتون انتخاب کردید، متشکرم.
888-987-1818. تصادفات و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردگی، حمله حیوانات و سهلنگاری در مراقبت از سالمندان در مراکز نگهداری از آنها. دکتر سیمون پوراتحاد، دفاتر در بیولی هیلز و لس آنجلس. 888-987-1818. پرونده های مربوط به هر نوع صدمات بدنی را به دکتر سیمون پوراتحاد بسپارید و مطمئن باشید که بهترین نتیجه و بالاترین مبلغ خسارت را دریافت خواهید کرد.
در دفاتر من هیچ پرونده ای پیچیده نیست.
دکتر سیمون پوراتحاد، عضو 08 ایرانیان. 888-987-1818.
دکتر روبن آبرامز جمعه این هفته از ساعت 11 تا 12 با شما در مورد جدیدترین پدیده‌ها در جوانسازی چهره بدون عمل جراحی یا با عمل جراحی کوچکتر و نتایج بهتر صحبت می‌کنند.
کودکستان لیلی با برنامه‌های پریسکول و کیندیگاردن زیر نظر پزشک متخصص کودکان دکتر لیلی آشور از 17 آگوست آماده ثبت نام فرزندان شماست. 818-343-1027.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا پاسخی به پرسش کیستم من رو از روز چهارشنبه 10 سپتامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت از چهارشنبه 10 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم از روز پنجشنبه 11 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی ما ایرانیان در داخل و خارج کشور، به ویژه طی 100 سال گذشته بعد از انقلاب مشروطیت. 11 سپتامبر اولمپیک کلکشن، چرا آزاد و آزاده نیستیم. این دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه سیاتل واشنگتن هستم میرسونم که روز جمعه 12 سپتامبر ساعت 7:10 بعد از ظهر سخن 3 ساعته خواهم داشت تحت عنوان در قربت غرب. محل برگزاری این کنفرانس بلویو کامیونیتی کالج در شهر بلویو نزدیک سیاتل واشنگتن هست و روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا خواهم بود. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس راز و رمز موفقیت و اعتماد به نفس سلف کانفیدنس 5 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز، گفتگوی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. و روز یک شنبه 14 سپتامبر ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری این 3 کنفرانس کپیلانو کالج در ونکوور کانادا است. و بالاخره اگر مایلید آنچرا که من درباره پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و یا 4 سمینار آزادی، عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی، یا با تلفن 310-926-5026 و یا با وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید. صداتون خیلی خیلی کمه، ببخشید منو. لطفاً.
من در مورد خودم و شوهرم همونطور که به خدمتون گفتم میخوام سوال کنم. حدوداً 14 سال پیش من با شوهرم ازدواج کردم و از ابتدایی که ما با هم آشنا شدیم و بعد ازدواج کردیم here and there چیزهایی دیدم و که زیاد با شرایط ازدواج مناسب نبود و با بالاخره فاندیشنی که دو نفر با هم دیگه ازدواج میکنن مناسب نبود و هر دفعه که اعتراضی کردم جواب ایشون به من این بود که اشتباه کردن و تقاضای شانس دیگه کردن. منم به خاطر اینکه حالا به هر دلیلی شاید خیلی احمقانه شاید بوده حرفای ایشون رو قبول کردم و گفتن من تو رو دوست دارم، اشتباهی بوده، من سالها واسه خودش زندگی کرده بوده، تنهایی یا زندگی مجردی داشته یا به هر دلیلی که الان خب میگم قبول ندارم اون در
خب اون موقع هم نباید میداشتید.
بله اون موقع هم نباید.
نه ببینید عزیز، چون دو تا چیز باید مشخص بشه. روزی که من بیان میکنم اشتباه کردم همیشه باید اولا قبول کنم بدون اینکه منو تحت فشار بذارن، دوم تمام علل و عوامل و دلایل و شرایطی که موجب اون اشتباه میشه رو در خودم دگرگون کنم تا دفعه دیگه بتونم بگم این اشتباه رو نمیکنم. ولی اگر اونا رو تغییر ندادم این که اشتباه کردم. دوم و بعدش هم این است که ما یه دفعه میتونیم فرصت بدیم ولی دوم که دیگه نمیشه برای بار دوم و سوم فرصت داد. بعدم حالا ممکنه امروز موضوع از سمت چپ نباشه، از سمت راست باشه، ولی همچنان همون موضوع.
دقیقاً به هم دقیقاً
خب, خب نه نشون میدن، نشون میده که شما میخواستید ازدواج کنید، دلایلش هم فراونه. از یه طرف فقط بذار پس با یه آدمی ازدواج کنم که عیب داره، حداقل من دست بالا
رو. واقعاً اینطوری نبوده. من یه خورده اشکال رو در خودم میبینم که خیلی به جای اینکه به خودم فکر بکنم به دیگران فکر میکنم.
نه یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ نفهمیدم من اگر به خودم فکر کنم چرا باید برم توی ازدواج غلط به خاطر دیگران؟ چون اونم برای اونم زحمته. حالا شما چند سالتونه الان؟
من 40.
بنابراین اون موقع 26 سالتون
بود. بله.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 47.
بنابراین اون موقع اوکی، بنابراین 34 33 بودن. بله. بنابراین از شما 7 سال بزرگتره.
بله.
خب فرزندی هم داری؟
نخیر. من یک بارم خدمت شما اومدم سالهایی که اصلا هنوز توی رادیو نبودین.
خب من هیچ یادم نمیاد. اون ازش بگذری.
نه میخوام بگم خدمتتون که دایگنوز یا صحبتی که شد به چه صورت بود. شما این رو به من فرمودین که من این از من رول مادر فیگر میخواد و منم دارم خیلی راحت این رو براش اجرا میکنم.
خب آیا فکر میکنی این نظر درست بود یا هست؟
بله نظرتون کاملا
خب الان هم همون رو میخواستم
بله.
یعنی همون مطلبیم که عرض کردم، قصدم این بالا بودن این است که بسیار از اوقات خانم‌هایی که به دلایل احساس امنیت با یه مرد مساوی یا برخی از اوقات برتر یا حالا به حسابی که غلط است ولی قوی تر نمی کنه میرن سراغ کسی که کمتره و مساوی نیست و باش راحت هستن برای که میتونن اونجا مادری کنن، چون مادری نقش خوبیه ولی همسری نقش خیلی خوبی نیست.
من آخه خودم این شخصیت رو نداشتم ولی توی یه پوزیشن قرار گرفتم که من به اینجا کشیده شدم.
نه میدید مثل چیه؟ مثل اینکه بگن من مهندس بودم ولی چون رفتم توی بیمارستان فکر کردم من دکترم، من دیگه شروع کردم به طبابت. نه خودتون رو گول نزنی، چون قبلا هم گول زدی الان گول نزنی. برای بچه چرا نیوردی؟
به خاطر تمام مشکلاتی که بود، چون از ابتدا خب اصول
تمام مشکلاتی که بود. یا شما بچه داشتی؟
با یکی هم هنوزم این بچه همچنان همراه من هست.
خب
چیزی که هستش، بالاخره من بعد از 12-13 سال به خودم اومدم و سال 2006 به ایشون گفتم که دیگه یا من باید از این خونه برم یا شما، و ما باید از هم دیگه جدا بشیم و با مشکلات فراوون تونستیم که خونمون از هم دیگه جدا بکنیم. همچنان ایشون با من این والد فکری و کاری و همش یه جوری خودش رو
خب آخه این درست مثل مادریست که مثل هم شنونده گرامی که بچهش رو میگه برو اتاق دیگه بگیر یه جای دیگه باش. برای که بعدم آخه ببینید قربونتون، باز یه لغت دیگه بردی، involvement دو طرفه است.
بلد.
این درگیری شما یه طرف اون که نمیتونه برای شما تصمیم بگیریم. درست مثل این است که دو نفر با هم تنیس، بگه من دوست دارم تنیس بازی کنم ولی دیروز دو ساعت بازیم. میرم، یعنی میخوام بگم شما تمام مدت نمیخواید ولی میکنید.
خب همین رو من میخوام متوجه بشم، یعنی متوجه میشم ولی نمیدونم چرا قدرت اون بیشتر از چیزیه که من میخوام.
نه شما همین رو میخواید. چرا شما اینجوری فکر نکنید که من یه زنی هستم که البته چون هیچ شرم نمیاد شما کی هستید که راحت هستم، هیچ یه زنی هستم که ترجیح میدم مادر باشم و یه مردی رو به عنوان پسرم داشته باشم و بچه دارم نشم و همیشه یه نوع قدرت و کنترل و مالکیت رو داشته باشم، حالا مثل همه مادرها که بچه تخس و ناخلف دارن هرس بخورم و اذیت بشم و چنین و چنان، ولی این زندگی برای من هم یا یاد گرفتم یا بهتره یا کمتر بدتره با باش هستم. یعنی بعید نیست. آخه ببینید عزیز، نمیتونه یه آدم مثل ایمونی که فرض بفرمایید بنده شما یه غذایی بهم بدید ببینم که سنگه، خب میدونم دفعه دیگه که بهم دادید باز دیدم سنگه، دفعه سوم حتی غذا بهم بدید ازتون پرسم این که سنگ نیست، یعنی این دیگه حد اقلشه، و این دفعه با تردید میگیرم یا اصلا میگم من از شما دیگه غذا نمیگیرم، برای که دو دفعه گرفتم به جای غذای من سنگ دادید. روزی که من 5 بار و 50 بار و 500 بار و 5000 بار تو 14 سال همین بازی رو ادامه میدم که نمیتونم بگم این مخالف میل و خواسته منه، این یه جوری از درون من این رو میخوام. من فراوون خانم هایی رو دیدم که در به در به دنبال پسر میگردن نه مرد.
من به خدا دنبالش نبودم آقای دکتر، شما درست حرفاتون، ولی من خودم توی زندگی یعنی توی شخصیت همینطورین آدم خیلی تو کارم موفقم، توی رابطه هام، توی دوستیام.
خب با تو موفقم، ولی اینا هیچ ارتباطی با نقش مرد به عنوان بچه نداره عزیز.
ولی از ابتدام این نبوده، یعنی یه جوری من رو به اون راهی که میخواست کشون.
ای بابا، یعنی نه. این پسر بچه 3 ساله شمای 30 ساله رو به راهی که میخواست کشون؟
و واقعا اینطور، چون من از ابتدا میخواستم که خب بالاخره درسته که میخواستم از نظر اجتماعی از نظر خودم به تنهایی مستقل یه آدم موفقی باشم، ولی خب
هستید الان، شوهرم دارید ولی شوهرتون خزن، باز اینا با همون نحوه تفکرتون میخونه. من روزی که میخوام مستقل باشم ولی استقلال رو این گونه میبینم که ای با یه آدم مستقل دیگه باشم دعوا میشه و استقلالم از دست میدم، بس میرم با یه کسی که او به نوعی در اون چارچوب استقلالی اصلا با من و من با او کاری نداشته باشه.
میدونید آقای دکتر، همیشه مسائلی که بوده این یه کاری میکرده، یعنی یه صحبتی میکرده که به من یک عذاب وجدانی میداده. حالا من پدرم اینطوره، حالا من مادرم اینطوره،
خب باشه،
من خودم زندگیم اینطور شده،
خب باشه،
حالا تو یه شانس دیگه ای به من بده.
نه
حرفی که من دقیقا شما حرفی که زدین من بهش گفتم که اشتباه هر کسی میکنه، ولی این که قرار بشه دوباره تکرار بشه دیگه اسمش اشتباه نیست، دیگه اون چیزیه که آدم خودش دلش میخواد، ولی دائما من رو داره توی یه پوزیشنی میذاره. من
اصلا شما رو هرگز نمیتونید به من، شما هر چیزی دلتون خواد احساس گناه بدید، شما به من نمیتونید احساس، من دوست دارم احساس گناه بکنم. وقتی شما برمیگردید میگید ما مشکل داریم، مثلا میگه من مثلا به خاطر مریضی یا خدای ناکره فوت مادرم، پس حالا صبر کن، شما اسم این که بازیه دیگه، چرت و پرت داره به موضوع. علاوه تو اگر قرار از خودت در یه چنین شرایطی مواظبت نمی‌کنی و مراقبت می‌کنی من چه روایت بکنم؟
دقیقاً منم همینو گفتم. گفتم تو
خب آخه شما میگید ولی بعد آخر کار کاری می‌کنید.
عمل نمی‌کنم همین.
خب دیگه برای که اینجوری دوست دارید برای که شما اون حرفتونه درست به ساده است که به خودش حالا 10000 بار گفته سیگار نکش ولی هر روز کشید. چه فرقی داره عزیز؟ دانستنی که کافی نبوده برای که برای شما یه فانکشن دیگه‌ای داره. شما هرگز نخواستید اون زیر رو نگاه کنید که چرا؟ و از اونجا باید بهش نگاه میکردید که من چرا اینو قبول میکنم. یعنی اگر
الان حرفم بهش همینه، الان حرف من اینه که الان دیگه تو بعد از این حالا سال 2006 که ما از هم جدا شدیم و ایشون یک سال جدا بودن، بعد یه مسافرت 6-7 ماهه رفتن و برگشتن، حالا میگه من نظرم عوض شده و میخوام برگردم واسه زندگی کنم و من اصلا خودم آدم دیگه ای هستم، چیزی که از زندگی میخواد متفاوته. و جوابی که من بهش دادم اینه که دیگه الان موضوع تو نیستی، موضوع منم که منم یه آدم دیگه ایم و من دیگه با اون، یعنی اصلا نمیخوام اون چیزهایی که قبلا داشتم، اون خواسته های گذشته من دیگه الان نیست، برای اینکه من واقعا 13-14 سال وقتم رو گذاشتم و الان دیگه میخوام که حتی شده اگه تنها باشم میخوام تنها باشم، ولی دیگه توی اون شرایط قرار نگیرم. و جنگ و دعواش با من اینه که تو چرا یه شانس دیگه به من نمیدی؟
نه ببخشید عزیزم، آخه باز دوباره تو شما همون حرفا رو دید. شما قبول کردید که آدمو به زور نمیشه برد تنیس بازی کنه، جنگ و دوام یه طرفه دیگه میتونه دو طرفه است. اصلا من پیشنهادی ندارم که این کارو بکنین تا بنده ابدا جواب. خب شما برای چی باش جنگ میکنی؟ اصلا چرا بحث میکنی؟ خب ببینید فرقی نمیکنه، شما فرقی با گذشته نکردید. ببینید عزیز، شما الان تو همین صحبتایی که با ما فرمودید 3-4 تا حرف زدید که من فکر کردم همون آدمی هستید که 24 سال قبل بودی.
درست میگی.
الانم دارید باز برای من همون حرفا رو میزنید. شما هم عوض نشو، برای چی اصلا میخواهید جدا بشی؟ شما که همون آدم قبلی هستی، علاوه شما که مهمترین مسئله برای بیشتر مردم تو زندگی مسئله بچه است که الان تقریبا موضوعش منتفی است، برای که نه اطمینان داری، شما 40 سالتونشون 47 سالشه دیگه منتفی است، شما هم که دیگه احتمالاً تا از ایشون اینگونه جدا بشید و یک کسی پیدا کنید و بخواید حامله بشید تقریبا باز به یک اعتبار احتمالاً منتفی است. پس موضوع بچه منتفی است. شما هم که بچه دارید، برای چرا اصلا ایشون هم که میگه من عوض شدم؟ نه ایشون هم که میگه من عوض شدم. خب اگر ایشون هم میگه من عوض شدم چرا قبولش نمیکنید؟
من نمیخوام دیگه.
خب پس شما دنبال یک کسی میگشتید که شما رو نگه داره که نتونید بچه دار بشید چون بچه نمیخواست. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من واقعیتش اینطور نبوده، ولی در جواب سوال شما من دو تا خواهر بزرگ
دارم. شما که نظر منو میدونید، اگر از خانواده 4 تا بیشترید که آمارا نشون میده ولی بچه آخری بچه نمیخواد، شما که نخواستید دنبال بهانه‌ش هم گشتید، الانم اینقدر صبر کردید که حالا دیگه به فرمود خودتون الان یه اشاره کردید، من شما فهمیدم که الان دیگه اصلا تازه از ایشون هم جدا بشید بخواید دنبال کسی برید، اصلا کسی پیدا بشه نشه، دنبال بچه نیستید. پس موضوع بچه منتفی است. بنابراین شما واقعا بچه نمیخواستید، به همچنین از یک کسی رو پیدا کردید هم بچه باشه هم بچه نخواد، اونم نخواسته. بنابراین چرا فکر میکنید این شما دو نفر برای هم برای نوع زندگی که واقعا میخواید نه ظاهرا میخواید به درد هم میخواید؟
نمیخوام، یعنی من قبول ندارم. و
چرا قبول نداری؟ چه چیزه ایشون شما را اذیت میکنه؟
همه چیز.
چرا قبلا اذیت نمیکرد؟
قبلا هم اذیت میکرد. قبلا هم اذیت میکرد، ولی دقیقا به همین خاطر که همش با مغز من بازی میکرد که نه تو اشتباه میکنی تو.
شما اگر بتونید نکنید قربونت، ایشون هیچ وقت به مغز شما وارد نمیشه مگر اینکه شما دست شو بگیرید، دست تو گوشتون بکنید تو مغز.
همه اشکالاتی که همه مسئولیت ها رو من قبول میکنم.
خب واقعا کافی نیست، اون که بحث حقوقیه، بحث روانی که نیست. مسئولیت قبول میکنم که مهمش فرق نمیکنه. شما چه قبول میکنین چه نکنین، من که حرفی با شما ندارم، که دادگاه نیستم، من که نمیخوام بگم مجازات شما چیه. من عرضم این است که شما واقعا فرقی نکردید عزیز، شما ای بسا واقعا یه کسی رو خریدید که کاری بکنه که شما دوست دارید ولی بیفته گردن او. یعنی تا به حال الان فرمایید، شما الان این برنامه‌ای که با من صحبتی که با من داشتید ضبط بفرمایید بهش نگاه کنید، معناش برات این است که یه مردی منو کشید تو زندگی و یه جوری با من بازی کرد و اینها که منو به اینجا رسوند. ولی من یه جور دیگه می‌بینم که شما هم او رو انتخاب کردید که باهاتون اینجوری بازی کنه که به همینجا برسید که الان رسیدید. برای که یه مهمترین مسئلهش دو چیز بوده به نظر من، یا سه چیز. یکی این که شما نقش مادری دوست داشتید نزد همسری، دوم شما دلتون می‌خواست استقلال و آزادی و دست برتر داشته باشید، و سوم می‌خواستید بچه دار نشید و شما به اینا همه رسیدید. اشکار کار این است که درست بانوی مانند بانوی ارجمندی که قبل از شما بودن که من همیشه گرفتاری مینه برای اینکه و تمام کوششم رو خط رادیو و تلویزیون اینه که جرأت پیدا کنیم بریم سراغ واقعیت بعد ببینیم حالا بخوایم باش چیکار بکنیم. و شما هم به نظر من در حالی که با همه این چیزایی که طی 14 سال گذشته انجام دارید مخالف بودید ولی 1400 دفعه انجامش.
من خودم دارم همینو بهش میگم، میگم الان دیگه من شخصیت خودم زیر سوال رفته این دو سه سال گذشته، چرا من باید که قبول بکنم این اتفاقا برام پیش بیاد؟
اوکی. حالا بذارید من ازتون یه خواهش بکنم، ما پیام ها اومده، بذارید 3 دقیقه پیام داریم بشنویم، من در خدمتتون هستم. ببینید واقعا پرسشتون یا مطلبی که لطف کردی تلفن کردی چه، من در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
الو مهتاب سلام، دیشب چرا خونه سارا نیومدی؟ حالت خوبه؟ نتونستم، مهمونی چطور بود؟
مثل همیشه همون دوستا.
غذا چطور بود؟ طبق معمول خونه سارا شفت پلو.
نه تصادفاً این دفعه پلوش خیلی خوب بود، معلومه که با سارا خیلی لجیه.
پس حتماً سارا کلاس آشپزی رفته.
نه به خاطر برنجش بود، ازش پرسیدم گفتیم برنجو تازه خریده، به نام برنج باسماتی پاک خالص مال شرکت آلیدورو.
اوه آلیدورو میشناسم، روغن زیتونشون خیلی خالص و معروف ایتالیانو.
برنجش حرف نداشت، قد کشیده خوش قد سفید مجلسی، آلبول پلوش هم از همین برنج بود. گفت یک کیسه سفید رنگ 10 پوندیه. خیلی هم پوز میداد وقتی چند نفر گفتن چه برنج خوبیه، اما یواشکی به من گفت بعد یک ساعت قبل نوتیس بدی. مهتاب ما بعد این برنج رو بخریم.
خیلی از سارا تعریف کردی، خدافظ. میبینم
من که از سارا تعریف نکردم، از برنج خوب پاک خالص آلیدورو گفتم. بای.
واو شهرام شبپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم. شهرزاد جون
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه 310-492-2000.
نمیشه. هیچ غذایی به خوشمزدگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555.
باکر جون نمیشه.
رستوران جوان.
We can give you a new heart.
We can help you walk again.
We can perform brain surgery.
We can treat a sore throat.
We can bring life into the world.
We can work so many miracles. But the one thing we cannot do is read your mind.
When you communicate with your doctor,
when you ask us more questions,
you reduce your risk of suffering a medical mistake.
Tens of thousands of lives are lost every year due to medical mistakes.
The healthcare community is working on it, but you can help.
Please, open up. Ask more questions.
What are the side effects?
When should I expect my test results?
Will this medication interact with my other prescriptions?
We can't answer if you don't ask.
Help reduce your risk.
Questions are the answer.
Learn the 10 questions you must ask. Visit www.ahrq.gov. This message brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services, the Agency for Healthcare Research and Quality, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم
خواستم خدمتتون بگم که شما فرمودین که به سه دلیل من با همچین شخصی ازدواج کردم و به خواستم رسیدم. البته واقعیتش اینه که حالا شاید که منم خودم خودم رو درست نمیشناختم، ولی این نبوده و من کشیده شدم به مرور توی این رابطه و به خاطر اینکه میخواستم ازدواجم حالا یا درست یا غلط حفظ کنم و تحت تاثیر.
نه من حرفی ندارم اون صحبت ها رو به من بکنید، ولی ازدواجی نبوده که شما میخواستید سیف بکنید.
نه اونم قبول دارم. حالا هر سوال من از خدمت شما اینه که من میگم الان یه مدتی هستش که یعنی از همون سال 2006 که تصمیم گرفتم که جدا بشم، گفتم من این دفعه، چون هر دفعه من هر تصمیمی گرفتم بارها و بارها در ظرف این مدت ما از هم دیگه سپریت شدیم، ولی باز دوباره هر دفعه به یک بهانه ای و با واسطه کردن یک نفر دوباره برگشتیم به هم دیگه. و ولی از سال 2006 گفتم این دفعه اگر که من این تصمیم رو بگیرم دیگه همینه و دیگه حتی اگه نتیجهش به حتی بدترم اگر باشه از این سیچویشنی که دارم به خاطر اینکه
نه آخه نفهمیدم یعنی کدوم بدتر باشه اگر شما داری آخه ببینید عزیز شما آخه یه میدونید مثل چیونه مثل اینکه من به شما بگم من خونه شما شام نمیام مگر اینکه گرسنه‌ام بشه حالا دیگه دو تا راه دارم یکی اینکه بگم به عنوان یه انسان و شما اصلا نچی بگید حتما گرسنه‌اش میشه دیگه پس میاد دوم اینکه خیلی راحت برم اینجا غذا بخورم بعد به شما بگم که نه گرسنه نبودم
من اشتباه گفتم حرفمو که میدونم که در آینده پشیمون نمیشم برای اینکه من بارها و بارها این راهو رفتم تا وسط و برگشتم حالا بنا به هر دلیلی و از این حرفم بدم میاد که دوباره تکرار بکنم ولی با واسطه کردن آدم های مختلف
آخه چه فرقی؟ آدم واسطه ها چه نقشی داشتن؟
همین الان دیگه
نه چه نقشی داشتن؟ چرا یه دفعش بار آخرش رو بگید چرا نظر اونا رو قبول کرد؟
بار آخرش احمقانه اصلا نمیخوام بگم
اوکی بلش بگید
و بار آخرش به این صورت بودش که سال 2004 بود و به من گفت اگر که این دفعه مسئله پیش اومد که تو ناراحت شدی اون شخصی که بین ما مشترک بود دوست مشترک ما من این دفعه خودم کاری رو انجام میدم که خیلی راحت تو طلاقتو بگیری و جدا بشی و ایشون خیلی اظهار پشیمونی کرد خیلی حتی گریه کرد و باز من گفتم که باشه یه شانس دیگه
خب نه تو اومد من به هدفتون رسید بچه که گریه کرده پلو ما میشه
بله قبول دارم
بعدم عموش هم اومده گفته ببخشید
این دفعه دیگه نمیخوام که اینطور بشه و میخوام که سر حرفم وایسم و میخوام که کارم انجام بدم ولی باز همش یه چیزی رو پیدا میکنه که من رو بخواد خارج بکنه از این مسیرم
اصلا من باورم نمیشه شما راها قربونتون نه به خدا شنونده هم همینجوری حیرون موندن شما چی میگی؟ عزیزم آخه من اصلا هر بار میگم که شما نصب کنه صبر کنید من که اصلا سخت با رابطه شما موافقم برید زندگی کنید برای چی بازی در میارید شما آخه شما با این نظام ذهنی و فکری گفتم شما همیشه یه چیزی رو میکنید مشروط به شرط محال مثل اینکه من بگید که من میام این خونه رو بخرم اگر این آقا حامله بشه خب جواب معلومه چی میدید دیگه آخه شما دقیقاً دارید همین کارو میکنید بازم بعد از این که تازه دو سه دقیقه پیام ها رو شنیدی برگشتی گفتی منو کشونده به اونجا خب میدید من اصلا ابدنی هم چرفی قبول نرم معرفه این است که من دلم میخواسته یعنی به همین جهت است که گفتم مثل دوست عزیزی آمدن اون موقع که من کار ترابی مورتن ظرف 6 ماه گذشته این آقا 8 دفعه منو فریب بده بعد معلوم شد که از جلسه سوم چهارم تلفن میکردن تو امشب میای ما رو فریب بدی یا نه آخه قربونتون اینا که آدم که خودشو گول نمیزنه شما قبول کنید که من با نوع ویژگی روانی و زندگی و شخصیت و محیطی که درش هستم این آدم خوب نیست ولی شرایط دیگه من از اینم احتمالاً کمتره یا بدتره یا منم به این وضع عادت کردم یا این نوع زندگی رو درست مثل آدمی که سیگار میکشه و بده ولی درم میکشم دیگه و چرا اصلا میخواید جدا بشید؟ یعنی من اصلا فکر نمی کنم که شما بخواید او رو عوضش کنید. مگر اینکه او خیلی بدتر بشه اگر همون آدم قبلی هست که خوب هست. علتی که خدمت
من هیچ چیز موافق نیستم آقای دکتر. حالا شما درست میفرمایید. من نمیخوام اگه بخوام تو دیتیل برم بعد 6 ساعت وقت شما رو بگیرم. من با هیچ کدوم از کارهایی که از ابتدا حالا میدونم که میگید خودم مقصر بودم. قبولم دارم.
نه من اصلا بحث تقصیر ندارم ببینید شما از دادگاه بیاد بیرون قربونتون یه دلیلی که شما به این زحمت افتادید من اصلا بحث تقصیر هم. من میخوام بگم برای شما یه فانکشنی داره یک فایده ای داره ببینید عزیز بذار برزم توجه کنید از نظر علمی ما هیچی نگه نمیداریم مگر اینکه برای ما فانکشنی داشته باشه بارها عرض کردم چون یه مطالعه عمیق و دقیق اول آنتروپولوژی بود در حقیقت مردم شناسی بود که دو تا گروه مردمی رو پیدا کردن که از نظر سطح زندگی شبیه هم بوده بعد دیدن یه گروه سخت به سحر و جادو و دعا و جادوگر و همه این مراسم تا حد بیمارگونهش باور دارن و گروه دیگه که شبیه مانند اونا بودند اصلا لغت سحر و جادو اصلا ندارن در واژه های مردمان اون منطقه و وقتی نگاه کردن که چرایش مشخص شد جمعیت اول یا اون گروه اول و قبیله اول کسانی بودن که کنار دریا بودن و تنها راه زندگیشون گرفتن ماهی از دریا بود و این دریا بسیار دریای طوفانی و بدی بود به طوری که هر چند وقت بار که می رفتن برخی از اوقات این قایقا بر نمی گشتن. بنابراین یه وحشتی برای به دست آوردن غذا در اینجا وجود داشت. بنابراین سحر و جادوگر و دعا و اینا مسئله اصلی و اساسی زندگی نام. و درست گروه دیگری که کنار آبهای بسیار کم عمقی بودن که حتی با راحتی می رفتن توی آب و ماهی می گرفتن بدون که از قایق بخوان و دوربرش هم مقدار درخت بود و غذاشون هم فراهم بود. بنابراین اینا هیچ مشکلی برای تهیه غذا نداشتن. اینی که اصلا نمی‌دونن سحر چیه، جادو چیه، دعا چیه. علتی که عرض می‌کنم از نظر علمی حرف این است که سحر و جادو برای اون جامعه یه فانکشنی داره، یه کارکردی داره، یه فایده‌ای داره، برای این جامعه نداره. حتی شما می‌دونید الان بحث‌های جدی وجود داره که چرا اصلا افسردگی در انسان مونده. جواب علمیش اینه که افسردگی به دلیل اینکه سرعت در زندگی انسان‌ها بیشتر موجب آسیبشون می‌شده تا آهستگی، افسردگی در حقیقت یه ترمز و بنابراین در انتخاب و گزینشی که در طی تاریخ تکامل انسان شده باقی مونده. استرابو که دقیقاً می‌دونیم چرا افسردگی هم به این دلیل. یعنی در تحلیل علمی من و شما هرگز به هیچ جا کشیده و کشانده نمی‌شیم مگر اینکه اون چیز برای ما یه فانکشنی داره، یعنی برای من شما یه فایده و یه کارکردی داشته. بذارید باز چون این حرفو با هم زدیم که الان البته عرضم هست که من برخی از اوقات یه زنی هستم که من اگر به شما بگم 300 تا 500 تاشو دیدم، تو کار تراپی باشون کار کردم، اینا به دلیل اتفاقاتی که در خانهشون افتاده در ارتباط پدر و مادر و یا خانواده و فامیل، در اتفاقاتی که بین اعضای فامیل افتاده و اونا ازش خبر داشتن، در حوادث و اتفاقاتی که در کودکی براشون اتفاق افتاده، به یه نتیجه رسیدن و اون نتیجه این است که ازدواج با یه مرد مساوی یا مردی که مزایایی داره گرفتاری و دردسره. بنابراین بهترین کار این است که من ازدواج با کسی بکنم که پسر من بشه، من بشم مادرش، پرستارشونم بشه بچه من. پس بنابراین من قلابم برشم همه جا میگردم یه همچین مردی رو انتخاب میکنم.
ولی در افتاد یعنی اصلا به این صورت نبود. ایشون هم تحصیلاتشون از من بیشتر بود، هم مدت زمانی که در امریکا زندگی کرده بودن از من بیشتر بود. و
آخه اصلا بحث اون نیست عزیز، بحث مسئله کمتر بودنشون از نظر روانی است که تو خونه آخر کار شما میگفتید که بخوابیم یا بخوریم یا بریم. اون مسئله است که بوده. معلومه شما اصلا میتونه میتونست استاد شما باشه و شما شاگردش باشید. بحث اون نیست، بحث نگاه مردی. ببینید عزیز، شما میتونید یه استاد دانشگاه با 3 تا دکترا و 50 جلد کتابی که نوشته پسر بچه 3 ساله ببینید که اتفاقا تعدادشون خیلی بیشتر از آدمای عادیه، برای که اصلا آدمی که اونقدر رفته درس خونده معمولا بچه مونده. به همین جاست که شما تو استادای دانشگاهی همچین بیبیایی رو بیشتر میبینید. اصلا قنداقی هن بعضی از این استادا. برخی از وقت حالات حرکات، چون من تو محیط کار کردم، من اینقدر استاد کوچولو و بچه و دانازی و بیبی دیدم که برخی از وقت دارم با دنبال دایپرشون میگشته. اینا مسئله من اون نیست، مسئله من نوع ارتباطه. و بعد وقتی که مخصوصا شما آخه نگاه کنید کار دیگه ای که کردی چی، اصلا من کاری ندارم به ازدواجتون. شما یه جوری باید قبول بکنید که آیا اصلا یه عشق و میل و شور و هیجانی برای داشتن بچه داشتید یا نه. خود این دوتا پیام رو میده، یکی این که شما به همین جهت میرید انتخاب میکنید مردی رو که بچه‌تون باشه.
داشتم آقای دکتر
جان.
داشتم.
چی؟
داشتم.
عشق با چی داشتید به بچه؟
بله.
چرا نیومدید بیرون بعد از یه سال که نمیخواید با این آدم بچه دار بشید؟ آخه درست نیست عزیز. شما مانند شنونده خوب و عزیز که قبل بودن، من اصلا اعتراضی ندارم و من تمام هر زمین است که قربونتون برم، ماها یه پرتغالی اون قسمت خوردنی خوبش وقتیست که این پوستو میکنیم. هموطنانی خوب عزیز، بیاد این پوستو بکنیم، تکلیف اون تو رو مشخص کنیم. ما ایرانی ها داریم با پوست زندگی میکنیم. من توی این جلسات، توی این مهمونی ها میدیم، من یادمی هستم که صبح تقرب با مردم در ارتباطم. بنده دیروز صبح ساعت 9:30 کم از توی کشتی بیدار شدم، تقریبا 1:30 بعد از نصف شب رفتم تو اتاقم و تو این مدت 100 بار ارتباط با آدم ها داشتم و با حرف ها و صحبت های مختلف و متفاوت و با برنامه ها و کنفرانس ها و همه چیزهایی که بوده و گفتگوهایی که بوده. بنابراین آدمی هستم که با این موضوع آشناستم. شما همه آدم ها رو قرار این پوست رو بزنید کنار برای دیدنشون و اون پوست رو ما خودمون نمیخوایم بکنیم. یعنی شما چیزی رو که این مرد به عنوان همسرتون داشته و شما داشتی دو تا پرتغال بوده که این رویش معلومه چیه، ولی اون تو قصه دیگری است و اونه که نشون میده شما پرتغالید یا نیستید، نه بیرونش، توی اونجاست. حالا عرض من این است که شما نمیتونید به من بگید که من اولا این مرد رو انتخاب کردم، بعد با وجودی که اشتیاق برای داشتن بچه داشتم که یادتون باشه فرزند دختر آخر یه خانواده هستید که آمارا به ما چی میده، بعد اومدم 14 سال صبر کردم تا یه چیزی به 40 سالگیم برسه، حالا جدی شدم و بعد خودتون به من فرمودید که دیگه حالا که موضوع بچه منتفی است. بعد اگر من تو زندگیم، ببینید مثل این مونه که شما تشبید از گرسنگی توی رستوران، بعد بیان اعلان کنن که ما در این رستوران اصلا غذا نداریم، شما میگید خب چون اسمش رستورانه ما میمونیم دیگه. آخه کیا میخواد گول بزنید؟ یعنی عرض من به شما اینه، بازم جسارت منو ببخشید، من چند بار اینو تکرار میکنم، دوست ندارم، من اصلا نمیگم شما چرا اشتباه کردی، چرا این عیبو داری، چرا اینجوری هستید، ابدا من از شما 10-100 برابر عیب و ایراد و اشکالاتم خیلی بیشتره، بحث اصلا اون نیست، بحث در این برنامه این است که ما خودمونو بشناسیم و به این بازیه نگاه نکنیم. یعنی مرزم این است که شما به خودتون نگاه کنید، چون اون موقع است که ممکنه به این نتیجه برسید که من اتفاقا رسیدم، یعنی من برگردم بگم که خیلی خوب راسته، بله من ترجیحم این است که در یه وضعیتی باشم که دست بالا رو داشته باشم، من اصولا دو دل بودم درباره بچه، حالا که خوشبختانه یا متاسفانه موضوعش منتفی است، بعد با این آدم آشنا شدم، این جنبه‌های مثبتم داره، اونم که داره هی به من التماس میکنه، بعدم هی قول میده یه ذره بهتر شده، با یه ذره بهتر شدن که خب یه ذره بهتر میشه، بعدم کسی دیگه هم که نیست، منم که حوصله ندارم برم بچه که دیگر رو نگه دارم، از یه کسی هم که نمیتونم دیگه بچه داشته باشه، اون آدمی هم که بیاد با من ازدواج کنه بچه نداشته باشه و بچه نخواد، خودش باید یه مسائل خاص خودش رو احتمالاً داشته باشه، تازه همچی کسایی هم که نمیشناسم، تنها هم که نمیخوام زندگی کنم چون به نظر میرسه اینم دوست نداره، هنوزم 50 سال عمر جلوه. آره
دکتر. بسمه دیگه.
خب حالا شما چاقو رو بیرون بیارم یا همچنان یه دو تا ضربه دیگه بزنم؟ بنابراین به نظر من عزیز یه ذره واقع بینانه با هم صحبت کنید. برخی از اوقات واقعا این کمترین بده و یا حتی خب کمی هم خوبه.
سوال من از خدمت شما اینه.
جان.
حالا من خودم به نتایجی رسیدم ولی آخرین حرف ایشون به من این بوده که البته میدونم الان یه چیز دیگه به هم میگین ولی
نه دیگه نمیگم چون شما گفتی دیگه چاقوی من انداختم چاقو میکنم
سرم رو شاید بکنیم
خب همچنان یه احتمالات دیگری هست، یعنی راه های دیگری غیر از چاقو هم هست.
به من میگه تو اگه منو ول کنی من نابود میشم.
خب دیگه اگر بهش برگردید بگید مرد تو میخوای نابود بشی ولی بیا این 5 تا چیزی که زحمتش و دردش و رنجش 1/100 اون نابودین سو عوض بکن، اون وقت چی میگه؟ اون چیزایی که شما دوست نداری داری
میگه عوض شده.
نه 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 بهش میگه قرار میذاریم اولین روزی که یکی از اینا شکستیم از در خونه میرم بیرون یا میندازمت بیرون، فکر کن اون وقت چی میگه؟ میگه باشه رایت؟
نه آخه این دو ماه گذشته از ماه جون که برگشته ما با هم دیگه ارتباط داشتیم، در تماس بودیم و منم زمانی که این پیشنهادو به من داد بهش گفتم اوکی من باهات در ارتباط هستم، با هم دیگه معاشرت میکنیم، بیرون میریم تا ببینم واقعا احساسم چیه، و بهش هم دارم همینو میگم، میگم این دو ماهه چیزایی که من نمیخواستم ببینم باز دوباره از تو دیدم و برای من تموم شده.
خب من توضیحشون چیه؟
میگه نه تو اشتباه میکنی، تو منو توی شرایطی قرار میدی.
نه دوتایتون همینجوری حرفا میزنید که اصلا کی بود کی بود من نبودم.
بله دقیقا.
خب حالا به هر حال، حالا دوتا چیزی که بیش از همه شما رو اذیت میکنه در ایشون چیه؟
اصولا ریاکشنش نسبت به مسائل من رو خیلی ناراحت
میکنه. یه مورد برای من بگید. مثلا بزرگترین عیب ایشون چیه؟
خب از ابتدا که با رفتارهایی که با من کرده که همیشه هیچ وقت منو قبولم نداشته در اون زمان، چه از نظر ظاهری، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر از خیلی از نظرها، ولی یه مدت که از هم دیگه جدا می شدیم من دیگه بهترین بودم، دیگه بهتر از
نه سوال ازتونم، یک رابطه جنسیتون خوب بد متوسط؟ دو آیا ایشون با کسای دیگه در ارتباط بوده؟
من از ابتدا سربسته خدمت شما.
من حد زدم ولی نخواستم اونو بازش کنم.
بله. حتی این یک سال و نیمی که ما سپریت بودیم با دو سه نفری حتی دوست بود که به منم گفت و قبل از اینکه به من خب میدونستم ولی دو سه جای عمومی دوستانم حتی دیده بودن که به من بعد از چند وقت گفتن گفتم اشکال نداره، ما اصلا سپریت شدیم، اونم که نمیتونه تنها بمونه و از نظر من هیچ اشکالی نداره. حتی بوده با اشخاص متفاوت، چه زمانی که با هم دیگه زندگی میکردیم به عنوان زن و شوهر که با اشخاص متفاوت بود. چیزی که من خیلی اذیتم میکنه اینه که به من میگه که پرایوریتی تویی.
نه، شما دوتا آدم معتادید عزیز. You're both, you have a personal addictive personality. دوتا شخصیت معتادید. من معتادی دیگه، هروئین و هروئینی هستی. هم از هم خوشتون میاد، هم میخواید. آره دیگه، love hate relation دیگه بینتون. مهر و کینه دیگه. بعد رابطه جنسی خرابتون خیلی خرابه.
همیشه ایشون بودن که از من ایراد میگرفتن.
خب آخه آدم معمولا مشکل داره با مادرش رابطه داره. الان پرستار بشه یه فکری بشه براتون کرد. با یکی صحبت کنید. به هر حال نمیدونم عزیز، چون من الان به پیام‌هام رسیدم، کمی هم گذشته. نه فقط میخوام بگم که موضوعتون رو یه ذره واقع بینانه بهش نگاه کنید. بعدم ممکنه آخر کار به همون نتیجه برسید که من رسیدم. البته این دوتا حرفای آخری که زدید منو اذیت میکنه ها. یعنی اینا چیزایی نیست که آدم بتونه تحمل کنه یا بتونه ازش بگذره. یعنی نبودن یه رابطه صمیمی و دوستانه و رابطه جسمی و جنسی بین زن و شوهر و احتمالاً بودن آدم‌های دیگه تو زندگی، این دیگه چیزی باقی نمیذاره.
دیگه چیزی باقی نمیذاره.
ظرفا رو زره زمین شکسته. حالا با خورداش می‌خواید چه کنید؟ من نمی‌دونم. به هر حال مواظب خودتون.
خیلی ممنونم.
مرسی. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چه کنیم که بایستی با آنچه هرگز علاقه‌ای نداریم بپردازیم و به جای اخبار رشد و پیشرفت، اخبار مشکلات اقتصادی و بیکاری و گرانی را بیان داریم. در هر حال همیشه به فکر راهگشا بودن بوده ایم و این بار از شما عزیزانی که به دلایلی نمی توانید اقساط ماهیانه خود را بپردازید، تقاضا دارم اجازه دهید آنچه در توان داریم از برای شما به کار بریم و تا حد توان آرام بخش مشکلات شما باشیم. ما در لس آنجلس کانتی، اورنج کانتی و سان دیگو کانتی آماده این مسائل شما را بشنویم و راه حل‌های صحیح آن را پیش روی شما بگذاریم. برای کسب اطلاع از برنامه شورت سل و جلوگیری از فورکلوزر و شرکت در سمینارهای ما با تلفن 888-238-8222 تماس حاصل فرمایید. با سپاس فراوان، محمد رضا طلایی.
دکتر مایکل پیمان، کدخدازاده، وکیل تصادفات جنایی و دعاوی مدنی، 310-481-9949 310-481-9949 و عضو سفرش ایرانیان. دکتر مایکل پیمان، کدخدازاده.
اگر صاحب هر نوع ملک اجاره‌ای در آمریکا هستید و یا قصد فروش املاک خود در ایران را دارید، فردا ساعت 2:30 به برنامه کارشناسان فارسی زبان لست ویل پراپرتی منیجمنت توجه کنید. 1-800-555-1040 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. ما یه مقدار صدای دوروبر داریم که پخش بشه.
اجازه بدید. بله درست. من اینو منتقل کنم.
الان بهتر شد؟
عالی شد. ممنونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. این روی بلوتوث. از شنوندگان دکتر یک دو تا مطلب من می‌خواستم خیلی وقت دغدغه ذهنم شده مطرح کنم که شاید زیادم بی ارتباط و هم نباشن. حالا نمیدونم کدوم اول بگم.
یک شو انتخاب کنید بعد دومی.
اولیش ارتباط فرهنگ با این به اصطلاح علم روانشناسی و تأثیری که میذاره. برای من واقعا سواله چقدر تأثیر میذاره، چه بخشایی از این علم روانشناسی مستقل از فرهنگن، چه بخشش چه بگم به اصطلاح تغییر پذیره. و دلم هم میخواد این بحث رو بدون توجه به اون قضیه که اون تئوری رو من هم شنیدم که از تو سمینار های خودتون هم که فرهنگ ها همه دارن به سمت یه فرهنگ واحد همگرا میشن. اگر اون بحث رو بخوایم بذاریم کنار و در مورد الانی میخوایم صحبت بکنیم که واقعا چند فرهنگی تو دنیا وجود داره، چقدر این چند فرهنگی رو کار تراپی و روانشناسی و اینا تاثیر میذاره؟
ببینید عزیز، نمیدونم چجوری میتونم جواب بدم. بذارید مثلا اینجوری عرض کنم. درست پس این است که من و شما دوتایی بخوایم، اولا بذارید یه تعریفی بکنیم که مطمئن باشیم دوستان با ما همراهن. فرهنگ به یک اعتبار یعنی راه و روش زندگی. فرهنگ یعنی پاسخهای یک دست و یک نواخت به سوالهای مکرر زندگی. یعنی وقتی یه فرهنگی میگه ما مشکل گرسنگی داریم یا مشکل رابطه جنسی داریم یا تربیت بچه داریم، که این سوالای تکراری هست که همه همیشه باش درگیر هستن، یه جوابایی براش داره. این مجموعه وقتی جمع میشه و به صورت یک نظر و باور و اعتقاد و ارزش و رفتار در بیاد میشه فرهنگ. فرهنگ یعنی همه ساختارها و پرداختهای انسان برای حل مسائل و رفع مشکلات زندگی. و به همین جاست که فرهنگ ایران یعنی ما به این موضوع اینجوری نگاه میکنیم یا فرهنگ امریکا یا ژاپنی گونه دیگه. البته لغت فرهنگ در زبان فارسی چون یه معنای دانش و آگاهی برتر و بالا یا نوع خوبی از آگاهی رو داره غالبا گرفتارش میشیم. اینی که من دیدم حتی دوستانی اخیراً توی برنامه تلویزیونی دیدم، فکر کردم که فرهنگ یعنی چیزای خوب، نه، فرهنگ یعنی حتی فحش، فرهنگ یعنی حتی طریقه دروغ که توی جامعه هست. چون فرهنگ یعنی همه آنچه که در یه جامعه وجود داره برای برخورد با موضوعها و مسائل و مشکلات. اگر اینجوری نگاش بکنیم، ماجرای روانشناسی به عنوان یک علم که هیچ تفاوتی در تعریف نداره، یعنی همینقدر که شما درباره پدیده‌های محسوس و ملموس از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش و از طریق اندازه‌گیری حرکت می‌کنید، علم. حالا درجات مختلف داره. درست مثل این است که شما من بفرمایید که این آشی که من میپزم یا آشی که تو میپزی احتمالاً درجه حرارت روش چه نقشی داره. درجه حرارت کار خودشو میکنه. حالا برمیگره به این که ظرف من و شما، محتوای این ظرف چگونه هست و در نتیجه نقش متفاوتی داره. فرض بفرمایید در یه جامعه مثل امریکا وقتی که افراد با هم اشکال و اختلاف دارن، فکر میکنن که آگاهی علمی یا یه گفتگو با یه روانشناس به اونا کمک میکنه موضوعا رو ببینن. خودشون هم میدونن که تصمیم و انتخاب نهایی با خودشونه، روانشناس فقط یه مقدار آگاهی و چراغ رو براشون روشن. اما در یه جامعه دیگه که مثلا حرفشون این هست که ما اختلافات اونو به کسی نمیگیم یا نامحرم قرار نیست ازش خبر داشته باشه یا به غریبه که آدم اطمینان نمیکنه یا کی بیشتر و بهتر از ما میدونه یا اصولا روانشناس رفتن معناش اینه که قبول کردی تو عیب و ایراد داری، یعنی دیوونه ای، خب معلومه نقش روانشناس یا روانشناسی متفاوت خواهد بود. ولی در اینجا درست مانند همون آتش است که داره کار ثابت واحد خودش رو میکنه ولی با دیگ و غذاهای مختلف متفاوت به گونه متفاوتی عمل میکنه. به همجاست که باز یه مثال براتون عرض میکنم. بنده دوستانی که با هم کار میکردن یکی از حرفام این بود که البته ممکنه دوستانی باش موافق نباشن و لطفاً و حتما باشن، حرف من این بود که در جامعه ایرانی بهتره که شما پشت میز بشینید، طرفی هم که اومده سراغ شما اونور میز بشینید. علت هم این هست که اولا قرار است یه فاصله ای باشه، دوم باید یه زمینه ای برای به عنوان یه مفهوم قدرت مشروع یا پذیرفتشی یا اتوریتی وجود داشته باشه. بس بنابراین من میشم اینور میز تو اونور. در حالی که شما مثلا فرض بفرمایید در جامعه امریکایی از اونجایی که این دوتا رو نمیخوان داشت باشن، نه فاصله رو نه اتوریتی رو، ممکنه دوتایی روی یه کاوچ بشینن و در نتیجه کنار هم هم نشسته روانشناس با اون کسی که بهش مراجعه کرده و بعد احتمالاً اگر اون خسته بشه یا گریه کنه یا ناراحت بشه، شاید البته بعضیا با همینم موافق نیستن، ولی یه زدی ممکنه تا یه دستی هم به دستش بزنن که ناراحت نباشه. ولی اگر فرض کنین دوتا زن و مرد باشن، میتونه مسئله آفرین باشه، نه اینکه اتفاقی میفته، نه، حتی میتونه این بعدن به عنوان یه نوع نظر تلقی بشه، واسه این گرفتاری بزرگ درست کنه. بنابراین من پیشنهادم این بود که اصلا به دلایلی که این فاصله رو دوست داریم و خاطر آسوده تره، پس بشین این ور اونور میز. و بنده خودم همیشه این ور اونور میز میشنم، هرگز نمیرم روی صندلی کنار کسی بشینم در کار روان درمانی و تراپی. در حالی که در امریکا اصلا شما فیلم ها رو که میبینید یا خیلی از آفیساری که شما میدید قبلا خیلی بیشتر بود، حالا به دلایلی که حتی همین فشارهای قانونی است که من عرض کردم کمتر شده، اصلا هم ماجرای میز بود هم ماجرای حتی کاوچ و دراز کشیدن بود. خب اینجاست که فقط مثل همون حرارت و غذایی که عرض کردم داره عمل میکنه و الا خود موضوع فرقی نمیکنه. یا درست مانند رانندگی است که توی فریوی است که شما دارید با سرعت 60 مایل میرید یا الان توی جاده کوهستانی است یا احتمالاً در یک خیابان شلوغی است که سرعت شما 5 مایله، قواعد و اصول سر جاشه. بنابراین من تفاوت
سوال من همینه الان جان. توی این مثالی که شما گفتید بیشتر تاکیدتون روی روش اجرا بود تا بیشتر اون نسخه نهایی که تجویز میشه مثلا برای مراجعه. من میخوام ببینم این فرهنگ ها روی اون نسخه نهایی هم میتونه تاثیر بذاره یا نه.
حتما شما به همین جهت است که معلومه که میدونید تفاوتش و تأثیرش کجاست، میدونید بعدن اصلا مسئولیت موضوع کجاست. فرض بفرمایید که شما ممکنه در یه جامعه خیلی راحت و آسوده بگید که مشکل و مسئله تو اینه، در یه جامعه دیگه صلاحی نباشه که اینو به این صورت مطرح کنید، یا به مجرد که مطرح کردید از توش چیزای دیگه‌ای در بیاد تو اختلافات زناشویی که خیلی بدتره. بنابراین اینکه راه و روش زندگی چگونه است، ارتباط چگونه صورت میگیره، مطالب چقدر صریح و بی‌پرده گفته میشه، چند اندازه باید اون رو در پوششی از عسل گذاشت و این دوای تلخ رو در وسطش گذاشت و به صورت کپسول درش آورد و همه اینا سر جای خودش مطرحه. ولی همونطور که الان تو همین باز مثال دارویی بود، فرق چندانی نمی کنه. مهم این است که اصلا تو چه کاری هستید و انتخاب بهتر کدامه. و به همین جهت است که وقتی شما با فردی آشنا ترید و یا با فرهنگ و نظام ذهنی و فکری و عمل کرد و آشنا ترید، احتمالا ارتباط بهتری و مؤثرتری رو میتونید به وجود بیارید. ولی در کلیتش تفاوت میکنه. این که من ترجیحم همیشه این بوده که مخصوصا اگر موضوع زمینه‌های خانوادگی و فرهنگی و تربیتی داره، خب بهتره شما با یه ایرانی صحبت کنید که ده ها و صد ها موضوع رو میدونه در مقام مقایسه با یه کسی که ایرانی نیست. ولی وقتی به یه موضوع کلی برمیخورید که بیشتر جنبه فیزیکی و مکانیکی داره، حالا دیگه خیلی تفاوتی بین ایرانی و امریکایی از این نظر وجود نداره. بنابراین اگر شما راجع به حتی افسردگی یا اضطراب یا خشم صحبت میکنید، خیلی راحت تر میشه به امریکایی هم مراجعه کرد. ولی اگر شما درباره اختلاف زناشویی دو تا ایرانی صحبت میکنید که مشکلشون هم خانواده هاشون هستن، خب اگر یک کسی با فرهنگ و جامعه ایران آشنا نباشه، میتونه احتمالاً توصیه‌هاش یا حداقل تأکیدایی که میکنه یا به موضوعایی که توجه و اشاره میکنه اونقدر برای شما مفید نباشه.
و آیا سوال بعدی که مطرح میشه اینه که آیا این کاتگوری بندی که شما میکنید، مثلا میگید فیزیکی باشه یا مثلا همینی که الان گفتید از مدل اضطراب و ترس باشه یا روابط زناشویی، آیا برای خود علم مشخصه کدوم یکی از اینا تو کدوم کاتگوری میافتن یا نه؟
خب آخه همیشه به شما وقتی
به نظر میاد سلیقه‌ای بشه.
یعنی خب همیشه هست. آخه همیشه هست عزیز. ولی ببینید داستانش باز همین است که به شما برمیگردن. تو دنیای علم صحبتشون است که شما وقتی حرف می‌زنید باید با توجه به ظرفیت اون آدم باشه. این ظرفیت برمیگره به اینکه سن این آدم چقدر، یه پسر 15 ساله است یا یه مرد 45 ساله است. و بعد برمیگرده به اینکه این آدم الان در چه شرایط و حالاتی است. آیا واقعاً حال به هم ریخته‌ای داره؟ توجه و تمرکز نداره؟ آسیب دیده؟ غمگین، خطر خودکشی داره؟ یا اینکه یه آدمی است برای حل یه مسئله مربوط به انتخاب خوب و بهتری که در زندگیش از نظر شغلش پیدا شده سراغ شما اومده و کاملا آگاه انرژتیک، آخه همه اونا تو اونجا میاد. فقط وقتی که شما مسائل فرهنگی رو میدونید، یه دفعه 50 تا سوال دیگه احتیاج نیست بکنید. یعنی تکلیفتون روشنه، در حالی که اگر به اون فرهنگ آشنا نباشید باید اون سوالا رو بکنید. بازم عرض کردم درست مثل همون داستان پخت و پزه یا داروه، در تحلیل نهایی فرقی نمی کنه. فقط در یه فرض کنید در فرهنگ ایران و برای یه ایرانی یه چیزایی شناخته شده و تقریبا پذیرفته شده است، در حالی که در یه فرهنگ دیگری نیست. و بنابراین موضوعی فرهنگی به عنوان شرایط و موقعیت عمل کنه. درست مثل که فرض بفرمایید شما یه دوایی میگیرید برای قلبتون، ولی برمیگردم میگن نه شما نمیتونید بخورید چون این دوا برای قلبتون خوبه ولی شما چون مشکل کبد و کلیه دارید این دوا مناسب نیست، دوای دیگه بخورید. یا به شما برمیگردم میگن نه این میتونید در این اندازه بخورید، اون مقدارش نه. حتی دواهایی که به صورت کلی پذیرفته شده است. و بعدم تازه در دنیای علم فرض رو بر این میگیرن که مسئله رو به صورت کلی در میاد. یه دیروز یه مطالعه خیلی سنگینی فکر کنم در انگلستان شروع درباره آسپرین و مسئله قلب. حرفشون این بود که مردا در 48 سالگی میتونن آسپرین رو بخورن و خانم‌ها تا 57 سالگی در شرایطی عادیه. حالا شما نگاه کنید فرض اینجا چیه؟ فرض اینجا اینه که همه مردا اولا عین همه. دوم همه مردا قلبشون عین همه. همه مردا همه چیزشون شبیه همه، حالا میان عدد 48 رو که سنه در میارن. و معلومه که تمام اینا غلطه. ولی دنیای علم دقیقاً کارش همینه، غلط مفید میگه. یعنی برمیگرده میگه وقتی ما درباره تاثیر این آسپرین کوچولو بیبی که نمیدونم 81 با آدم ها صحبت میکنیم، برای مرد اومدیم میگیم 48 ساله، معناش این نیست که این دور اصلا. این دقیقا اون عرضی که من همیشه دارم، عرض من این است که من رو خط رادیو تلویزیون غلطه مفید میگم اما درسته بیفایده نمیگم. بنابراین وقتی برمیگرم میگن 48، از نظر علمی 100% حرفشون غلطه، برای که فرضش اینه که همه مردا عین همه، عرض کردم، و قلبشون هم عین همه، سلامتشون هم عین همه، ولی یه ایده‌ای میده که من و شما الان تکلیفمون روشنه که مسئله خوردن آسپرین دور سن 48 برای مرده و 57 برای زن، و همینجا نشون میده که قلب زن و مرد متفاوته و این فاصله سنیه اینجا الان همکنون مطرحه، و بنابراین هم فرد، هم بیمار، هم دکتر یک گایدلاینی، یه اصول کلی راهنمایی داره، یه دستورالعملی داره که حدودش رو بهش توجه میکنه و بنابراین میدونه که اگر خواست خارج از این بشه، یعنی در 35 سالگی به کسی پیشنهاد آسپرین بکنه یا تا 70 سالگی نکنه، باید یه دلایلی برای این کار داشته باشه و نشون بده این آدم اون 48 ساله است که حالا در سن 30 یا 35 سالگی به اونجا رسیده و یا اون آدم در 70 سالگی رسیده، یعنی دلایل رو میخواد. به همینجاست که بنده عرض کردم سر وقتی که به من میگید هوش یا ضمیر ناآگاه، وقتی برمیگردم میگم هوش مثلا 87% ارثیه یا ضمیر ناآگاه 88% ناآگاه 12% آگاه، معلومه که 100% این حرف غلطه. اما این حرف از این نظر مفیده که تکلیف و مشخص بود، در حالی که اگه برگردم بگم یه درصدی داره یا به هر حال کم یا زیاده یا این بیشتر از اونه، کمکی نمیکنه. و یا حرفای عادی تر زدن که متاسفانه برخی از وقت تو وسایل ارتباط جمعی شما میشنوید که مثلا برخی از مردم خانه دارن، برخی از این خانه ها کوتاه هست، برخی از خانه ها بلند است، برخی از خانه ها چند پنجره دارن، برخی فقط یک پنجره، برخی از پنجره ها شکسته اند، برخی پنجره هاشون نشکسته است، پنجره برخی آبی است، همین حرفا درسته ولی فایدهش چیه؟ هیچی. بنابراین در جهان علم یکی از کارهایی که میکنن این هست که با یه دقتی مسئله رو میگن که حالا شما با توجه به استثناء و شرایط و موقعیت موضوع رو به نوعی تغییر بدید، و این همون کاری است که همه علوم انجام میدن. یعنی شما روزی که لاستیک هم میسازید برای اتومبیل، به شما میگن این لاستیک مال زمستانه، این لاستیک مال محلی است که برف داره، این لاستیک مال اتومبیلی است با این ویژگی ها، و وقتی خیلی دیگه سنگین میشه حتی شما به این لاستیکتون زنجیر میبندید برای برف و اصلا توی شرایط دیگری خودتون رو قرار میدید، ولی همه اینا همچنان قاعده کلیش سر جاشه. و به همین جهته که وقتی که علوم با یه دقتی به موضوع نگاه میکنن، جزئیات بیشتری رو مطرح میکنن، شرایط بیشتری رو هم مطرح میکنن، احتمال استثناءات خاصی رو هم به وجود میارن. به همین جهت است که شما خیلی راحت ممکنه به پسرتون بگید نه این کارو نکن و همون موقع به دخترتون بگید این کارو بکن. معناش هم این نیست که نظر متفاوت و متضادی دارید، معناش این است که شرایط پسر شما و حالاتش این اجازه بدون نمیده. درست مثل اینکه شما با دو تا بچه روبرو بشید که چاقه کی لاغره، به لاغره میگید بخور، به چاقه میگید نخور، به همین سادگی. و معناش در اینجا نیست که شما پدری هستید که حرفای متفاوت میزنید یا ضد و نقیض میگید یا بین بچه‌ها تبعیض قائل میشید، هیچکدوم از اینها نیست. ماجرا ارتباط مسئله تغذیه است با چاقی و لاغری که به هر حال مطرحه. یا حتی اگرم نمیگید، وقتی میبینید پسر لاغرتون میخوره خوشحال میشید، وقتی میبینید پسر چاقتون نمیخوره خوشحال میشید، برای که بگوین هر دوتا دارن کار درستی میکنن. بنابراین رابطه آنچه که فرهنگ و جامعه و ایرانی و امریکایی هست در ارتباط با آنچه که موضوع همه آگاهی های انسانی و یا علم هست، همطور که بحث اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا خانوادگی هست، بحث‌های روانی هم برمیگرده به این که هر کدام از موضوع‌ها در چه شرایطی با چه زمینه‌ها و استثنایی بهش نگاه میشه. و به همین دلیله که من اگر یه برنامه‌ای در زمینه مسائل روانی و اجتماعی و خانوادگی دارم، با توجه به زمینه جامعه ایرانی و جامعه ایرانی است که همکنون در غربته، و به همین جهت که گفتگوهای من رو خط رادیو که بیشتر دوستانی که تلفن می‌کنن از امریکا و یا این اطراف هستن، بسیار متفاوته با گفتگوهایی که در روی تلویزیون دارم که 80 یا 90% تلفن‌ها از ایران یا خارج از امریکاست، و اصلا نوع سوالا و نوع گفتگوها متفاوته. و برخی از اوقات من کاملا متوجه میشم که درست مثل آدمی که بارها عرض کردم داره در جاده راه میره، حالا من قراره برم تو اقیانوس و شنا کنم. قواعد کلی طبیعت سر جاشه، قوانین حرکت سر جاشه، مسائل مربوط به من سر جاشه، ولی راه رفتن در روی یه جاده یا در خیابان بسیار متفاوته با شنا کردن در اقیانوس. و مخصوصا باید مواظب بود که قرار نیست ما تو اقیانوس راه بریم و توی خیابون شنا کنیم، چون اونو باید مواظب بود، چون اونجا بسیار خطرناکه. و آسیبایی که برخی از اوقات با مراجعه به کسانی که با زمینهای فرهنگی آشنا نیستن این است که کار غلطی نشده، ولی بیخودی در روی تو خیابون به شما دستور یا توصیه شنا دادن. و بنابراین شما دیدید پیش نمیرید، دست و پاتون هم زخم شده و اینجاست که اون تفاوت مطرحه. من به پیام هام رسیدم و چند نفر از دوستانم از ساعت 3 بودن روی خط، دلم میخواد با اونام صحبت کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یه وقتی به در خدمت هستم. تمنا میکنم، لطف کردید. خواهش میکنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بیلئر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818 708 3030 و بیلئر 818 769 1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
کمدن هاوس آف بیورلی هیلز برنامه های فرهنگی و هنری خود را با مدیریت خانم زهرا مستشاری اعلام دارد. دوشنبه های هر هفته گرد همایی اعضای انجمن همبستگی مشاغل. سه شنبه دوم سپتامبر جشن همدانی ها. چهارشنبه 27 سپتامبر استند اپ کمدی با اسلام شمس، الهام جذاب و رضا پی. جمعه 29 و شنبه 30 سپتامبر امیر رسایی، پیمان مسعود، هنرمند محبوب فتانه، حسن تشکری، کاظم رزازان و گروه رقص در کمدن هاوس. یک شنبه 31 سپتامبر نمایش از ایز کاری از علی فخرالدین و یارانش. پنج شنبه، جمعه و یک شنبه ها حسن تشکری، رزازان و هنرمندان محبوب در کمدن هاوس بدون موزیک چارج. تلفن کمدن هاوس 310 285 98 48. 310 285 98 48. کمدن هاوس.
گام به گام با دانش پژوهان جوان، برنامه برای خانواده ها و جوانانی که در جستجوی ورود به دانشگاه های آمریکا هستند. هر یک شنبه از 8 تا 9 بامداد از رادیو ایران KIRN 670 AM.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 10 سپتامبر در شهر ارواین در اورنج کانتی خواهم داشت. بعد برگزاری این کنفرانس، اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین هست. پاسخی به پرسش کیستم من و چگونه خودم رو میتونم تغییر بدم، تشکیل و تغییر شخصیت از چهارشنبه 10 سپتامبر. کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم؟ نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی و به ویژه حوادث و اتفاقات 100 سال اخیر در ایران و کمی هم جهان که مخصوصا ما ایرانیان رو در داخل و خارج از کشور همچنان از نعمت آزادی و رسیدن به آزادگی هر دو محروم کرده. نگاهی کمی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، خانوادگی، فرهنگی، تربیتی یا آموزشی و آنچه که مربوط به احتمالاً نقش بیگانگان و سیاست‌های خارجی تا 100 سال گذشته در ایران بوده. چرا آزاد و آزاده نیستیم از پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 است. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان دارم که شامل 40 برنامه هست و 70 ساعت، بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت است که از آن همه پدران و مادران عزیز، تولد تا 3 تا 7، 7 تا 13 و 13 تا 19 سالگی و 3 موضوع اساسی که به عنوان مثلث نکبت و زحمت هست، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، که حدود 25 ساعت است و هر کدامش حدود کمی بیش از 8 ساعت، و بالاخره 4 سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی. اگر مایلید این سی دی یا دی وی دی ها رو داشته باشید، علاوه بر مراکز ایرانی میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید.
من الان دارم جاب دارم کار میکنم.
یه ذره صداتون بس. کمی ای بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من در حال حاضر مشغول کار هستم ولی یک جاب آفر دیگه.
ببخشید تا صداتون رو.
سلام کمی
بله. حالا بهتر شد ممنونم.
من الان کورنتی کار میکنم ولی یه جاب آفر دیگه امروز گرفتم. وقتی که دو هفته بود توش فکر میکردم به خاطر این که من یه پسر 3 سال و 9 ماه دارم. بعد من زیاد ازش هیچ وقت جدا نبودم، یعنی یه خورد بکران میدم که بدونم از کجا میام. 2 سال و 4 ماهش بود من تازه شروع کردم به کار کردن و این کار کردم طوری بود که سرکارم خیلی نزدیک خونم بود. بعد شوهرم اون موقع خونه بود، من صبح زود میرفتم ساعت مثلا 10 میبادم به ایستر میبادم، ظهر رو همیشه باهاش بودم. بعدم بعد ظهر رو نفت میگرفت و این بلند میشد، من ساعت چون واکینگ دیستنس بود سر کارم به خونه، دیگه 4 خونه بودم بعد میبردمش بیرون.
حالا یه سوال دارم، همسرتون توی مدتی که شما سر کار بودید تو خونه بودن؟
اون موقع بله بیزنس خودش داشت راحت بود.
نه متوجه هستم. حالا یه سوال دارم ازتون، چرا نفرستادش برای محیط آموزشی؟
چرا از 2 سال و 4 ماهه که فرستادمش پارت تایم میرفت.
یعنی پارت تایم چقدر در روز؟
3 ساعت
هر روز میرفت.
خب
نه خب اون که چرا یه روز در میکنه، چون بقیه میشن هیچ وقت همیشه به هر روزش کنید به دلیل اینکه نه هیچ خسته. خب من و شما از مدرسه خسته میشونیم، بچه ها نمیشن، به علاوه کی گفته که از پدرش یا مادرش خسته نمیشه. بعدم اون محیط براشون لازمه، بویژه این که اگر همسر شما ایرانی هستن ما احتیاج به زبان داریم اگر شما خارج از ایران زندگی میکنید. یعنی میخوام چون بقیه من توصیه‌ام حتما 3 ساعته و هر روز، برای اینکه بچه ها از 2 سالگی بعد باید میرفتن. خب بنابراین پس این تمام اون مدت که الان فرمودید 3 سال و 9 ماهشه، پس الان 1 سال و 5 ماهی که این کار رو میکنه.
بله مدرسه میره.
هنوزم 3 ساعته؟
الان سامر سکول هر روز میرفت، بعد از سپتامبر هم فول تایمش کردم.
یعنی از چه ساعتی تا چه ساعتی؟
9 تا 12 میگیرن. خب بعدش هم حالا چون کار میکنم
خب چرا بیشتر نمیذاریت؟ شما که فرزند دیگه ای ندارید؟
نه خیر، البته همین سامر سکول و روزای دیگه هم مثلا اکستندد آور سام تایمز میذاشتن.
خب آخه نه بذارید، چرا نمیذاریش بیشتر؟ بازم اینجا عرض کنم وقتی بچه‌ها میرسن
آخه فکر میکنم شاید مثلا طولانی باشه.
نه آخه ممکنه من بگه تو مدارس، چرا هنوز اون ایده مدارس ایران رو دارید؟ بچه‌ها هستن با 4 تا 5 تا بچه دیگه دارن بازی میکنن.
بله.
و یا دارن یه کارایی میکنن که ازش چیزی یاد میگیرن و غالبشون هیجان زده و علاقمند و مشتاقن. اگه مدرسه خوب بفرستیدش بچه تنها تو خونه چی کارش میکنی داخل؟
البته من همیشه میبردمش چون مزرم که با من بود مثلا 4 میمدم و دائما با دوستاش برنامه میذاشت.
اونش فرقی نمیکنه، من بحثم این است که اون فاصله که در خانه بوده مسئله است، یعنی اون فاصله که مدرسه نبوده. یعنی من ببینید بچه‌ها
آقای هلاکویی از اون موقع که شوهرم من بود اینو می‌بردیمش مدرسه.
نه من حرفاتون شنیدم، نمی‌خوام وارد جزئیات بشم. عرض من این است که چون فرصت است که شما بعد از 3 سالگی بچه‌ها میتونن روزی 5 ساعت اونجا باشن. ای بچه تکی که خیلی بیشتر. من نمی‌دونم برای خونه چرا می‌خواید نگهش داری. خب حالا چه خبر است داستان؟
مثلا این بود که مدرسه‌ش هم اون موقع برام می‌خورد، می‌خواستم فول تایمش کنم، بعد گفتن که نمی‌تونن 3 روز بیشتر نمی‌تونن بهش بدن. بعد دیگه منم دائما با این دوستای مدرسه‌اش حتی اول یه روز درمیون 2-3 ساعت با اونا بود، بیکندام با دوستاش بوده، یعنی هیچ وقت بخونه تنها با ما نبوده، همیشه سعی کردم بیشتر موقع ها با دوستای همسن و سالش باشه که دوتا دوست خیلی صمیمی نزدیکم داره.
حالا این جزئیاتش اصلا مهم نیست، چرا میخواید دفاع کنید از خودتون؟
نه
نه نه نه صبر کنید. نه آخه اینا درست نیست عزیز، درست نیست، برای که اینا بهانه است. اینکه با دوستاش بوده نبوده اون مسئله ایه که دائما خب همون اون میخوام اینو فکر کنم که اون فکر درست نیست. حالا به من بفرمایید که چرا بچه دیگه نداره؟
اصلا فیزیکلی هم الان نمیتونم.
شما اوکی، چند سالتونه شما؟
40 سالم.
همسرتون چند سال؟
45 سال.
اوکی حالا اون که پس موضوعش منتفی است، به من بفرمایید داستان شغل تازه‌ای که دارید، داستانش و تبادلش.
بله همینه، من حالا دوباره الان 2 ماه 3 ماه برگشتم، من وستلک زندگی میکنم، کارم هم وستلک، بچه هم وستلک مدرسه میره. حالا اینجا که کار میکنم کارم کانترکتیه، بعد برای کانتری وایت بانک هم الان یه خورده وضعشون مشخص نیست، من ممکن اینجا 3 ماه باشم، 6 ماه 9 ماه هنوز پروژه ها نیومده مشخص. ولی یه جاب آفر خیلی خوب توی وستلی گرفتم با یه شرکت بسیار عالی، بازم اونم کانترکتیه ولی کانترکتش 2-3 ساله. بعد پولش هم خیلی فرق میکنه با جایی که الان هستن.
زیادتره. بعد تنها مشکلم اینه که الان یه خانم ایرانی هم اینجا باشون آشنا شدم.
حتی صداتون یواش شد، ببخشید من.
با یه خانم ایرانی هم آشنا شدم، گفتن میتونن مثلا کمکم بکنن، برن پسرم از مدرسه بردارن یا صبح به من کمک بکنن. من خودم فقط تنها.
نه، ساعت کار شما چقدره؟
کارم همین.
از کی تا کی؟
بعد چون رام طولانی میشه، من باهاشون صحبت کردم، فلکسیبل آور میدن بهم. یعنی من ممکنه بستم 7 برم تا 4.
خب همسرتون چه جوری داستان کارشون؟
اونم میتونه یکی دو روز در هفته خونه باشه.
نه خونه بودنش احتیاجی نیست. چه ساعتی صبح ایشون میتونه تا چه ساعتی خونه باشه؟
8
9. خب پس بنابراین همسرتون میتونه فرزندتون رو ببره به مدرسه.
بله.
و چرا نمیذارتش یه مدرسه تو ساعت 3 و 4 بعد بیاد برش تو؟
خب همین الان اسمش هم این رولم کردم.
بنابراین مشکلی نداره. شما چرا بیخودی اذیت میکنین خودتون؟ فقط آیا همسرتون میتونه بعضی روزا او رو سر ساعت 4 که مثلا یا 3 و 4 برداره یا نه؟
یکی دو روز میتونه.
خب بنابراین یکی دو روز اون درست کنین، شما میذاره قابلیت انعطاف دارید، اگه میتونید این کارو بکنید یا براش ترتیبی بدید که اون یکی دو روز با یه دوستی، با یه خانواده‌ای، با یه بچه دیگه بره خونه اونا، بعد یه ساعت دو ساعت بعد بری تحویلش بگیری.
بله واقعا تو جمع دوستام اینطوری هست.
بنابراین چرا این کارو؟
آقای هلاکویی شاید هم مشکل اصلا اون مشکل من خودم باشه، چون
نه معلومه شما
برای اینکه همیشه مثلا تا 4 بود اومدم خونه بردمش پارک بردمش این برونور همش میگم الان
شما خودتون دنبال ددر میگشتید میخوری بچه رو بهانه کردید. آخ چرا اینقدر شما آدم نگرانی هستید؟ میگه خیلی خسته کننده است اینقدر نگران و مضطرب بودن. برای که اولا خب حالا
میخوام مطمئن باشم که این
نه مطمئن نه هیچ اینقدر اوکی میشه تا اون تمام مشکل شماه. بنابراین اصلا خودتون اذیت نکنید. من جای شما باشم با توجه به شرایطی که شما دارید، سنی که دارید، امکانات دارید، مسائل مالی که دارید، البته من نمیدونم شما اگر 4 از اینجا راه بیافتید کی میرسید به خونه اگر از وست لس آنجلس.
البته بهم گفتن مثلا میتونم حالا ایونچولی چون بی خود باید بشناسنم من کانترکترم، شاید مثلا بتونم یه روز از خونه کار کنم.
حالا به هر حال من عرضم این است که من اشکالی نمیدم با توجه به
مثلا نمیخوام این بچه‌ام مثلا چون منو مثلا یه دفعه 6 ساعت 7 ساعت نمیبینه
اینقدر خوشحال میشه نه جایش خوب باشه بی خودی بازی در نه. نه این مشکل شما، شما آدم نگرانی هستید، آدم کمال پرستی هستید، آدم شکاکی هستید.
خوبه به شوهرم الان گفتم
نه ایشون که اینا رو میدونه ولی نه نکنید. و بعدم به نظر من حالا که این وضعیتی که دارید به نظر من بذارید چه مدرسه، برای که مهم این بوده که قبلا با شما بوده و بوده. وقتی بچه‌ای در 18 ماه یا 20 ماه یا تا 2 سالگیش این گونه کنار پدر و مادر بوده که مشکل اساسی
نه. من فکر
بنابراین یه مدرسه خوب بذاریدش، دوستای خوبم براش پیدا کنید، نیروت اونجا بذارید، خودتون هم بیخودی نگران نکنید چون انتخابی غیر از این شما ندارید.
باشه. همین می‌خواستم مطمئن باشم که
به هر حال موفق باشید، به همسرتون بگید یه زن بهتری پیدا کرد. به هر حال اگر انتخاب بکنه برنده خواهد بود، هم پسرش مادر بهتری داره هم خودش زن بهتری داره. خواهش خوش آشان با دوست تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، آموزندتون، همینطور وقتی که به من میدید.
لطف دارید.
من یه نوه 4 ماه و 3 روزه دارم، پسره، که از بعد تولدش برای شیر خوردنش مشکل داشته و همینطور الان واسه خوابش.
یعنی چه مشکل شیر خوردن داشته؟
اولا که خیلی خوب نمیگرفت، نمیتونست لش بکنه، بعد از یه هفته دیگه شروع کرد گرفتن، بدن میخورد، 10 دقیقه میخورد، بدن گریه میکرد، نمیخواست بگیره، یکی سینه رو نمیگرفت.
خب آخه شما فکر نکردید که شاید مشکل شیر داره و یعنی احتمالاً بچه یه حساسیتی داره نسبت به این موضوع؟ شما دخترتونه یا عروستونه؟
من دخترم.
و اون وقت چند سالشونه ایشون؟
دختر من 32 سالش.
همین یه دونه فرزندم دارم؟
بله بچه اول.
به من بفرمایید که تو تولد، تو دوران حاملگی مسئله و مشکل ایشون داشتن؟
نه.
تو تولد بچه راحت و آسوده متولد شد؟
بله ولی چون دیر متولد شد، در حدود 3-4 روز دیر بود، مجبور شدن که فشار مصنوعی بهش بدن.
خب نه پس نشده دیگه. خب اون بوده بچه وزنش چقدر بود وقتی متولد شد میدونی؟
وقتی متولد شد 7 پوند و 3 اونس.
خب اونش که خوب بوده.
19 و نیم.
متوجه هستم. اونش که خوب بوده. حالا پرسش من این است که دکترش باید نظر میداد که درباره شیر خوردن، چون این مشکل مشکل جدی بوده.
بله. بعدن گفتن که ممکنه که اسید ریفلاکس مثلا
خب بله دیگه، خب معلومه مشکل جهاز، خب مشکل جهاز هاضمه داشته.
بله الانم اون یک هفته دوای اسید ریفلاکس بهش دادن ولی هیچ تأثیری نکرد. یعنی همینجوری هنوز یه سینه رو میگیره میخوره، گریه میکنه دیگه نمیخوره، اون یکی سینه رو که دیگه اصلا نمیگیره.
الان وزنش چقدره؟
وزنش الان همین دو روز پیش کشیدنش 14 پوند و 8 اونس.
خب حالا بد نبود البته، نه برای بچه 4 ماهه 14 پوند اشکالی نداره، پس وزنش رو نسبتا داشته و گرفته به صورت بچه نرمالیه.
بله ظاهرا بچه نرمالی، لاغر نیست.
نه خب نیست، برای که اون وزنش میده. وقت به من بفرمایید خوابش داستانش چیه؟
خوابش اینه که خیلی روزا خیلی کم میخوابه. اولا که اولا که زیاد میخوابید، دکتر گفتید بعد بیدارش کنی شیر بهش بدید که وزنش بره بالا. حالا که وزنش نرمال شده دکتر
نه ببخشید چقدر میخوابید که دکتر گفت بیدارش کنید؟
شبا میگفت بیدارش کنید مثلا هر 2 ساعت به شیر بدین، روزام همینجور که میخوابید مثلا 3-4 ساعت میخوابید بعد بیدارش میکردید.
دکترتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
بله دکترم ایرانی هن. بله
حتما اسم نبرید، نمیدونم بذاره من، ایشون حتما اطلاعاتی دارن که من ندارم. به هر حال و ایشون نگران نبودن که شاید شیر مادر رو بچه نمیسازه؟
نه نگران نبودن.
الان هنوز هم دخترتون شیر میده؟
بله هنوز شیر میده. الان به جای رسیده که یه سینه‌ش رو میگیره، گاهی 5-6 دقیقه میخوره، گاهی 20 دقیقه میخوره. بعدن حالا میدوشه، قبلا حاضر میکنه، بعد از اینکه یکی رو خورد یکی رو با شیشه بهش میده، گاهی اونو میخوره گاهی نمیخوره. و خیلی کم، دخترم فکر میکنه که خیلی گاز میکنه ولی خیلی کم آروم میزنه، یعنی میبی یه دونه کوچولو میزنه، وقتی که خیلی هم پشتش رو میزنن 15 دقیقه 20 دقیقه.
خب اگر نداره که دلیل نداره بزنه.
بله ولی خب اون فکر میکنه که نمیتونه بزنه، نمیتونه.
آخه این موضوع که نمیدونم. ببینید این چیزاش که کاملا جنبه پزشکی داره که آیا این شیر مناسبه یا نیست و چرا این کارو میکنه. بعدم شاید واقعا با همون مقدار اول سیر میشه، احتیاجی نداره بخوره، فقط همونطور که دکترش هم نظر داشته بود با فاصله‌های کمتری بخوره که بتونه به هر حال به اندازه شیر بخوره. ولی با اینکه در 4 سال و 4 ماه و
هر 2 ساعت اون موقعی بود که
حالا متوجه هستم در چه حالا اینکه مثلا داستان خوابش چی شده الان؟
داستان خوابش هم همین، مثلا اگه روزی 2 تا 20 دقیقه بخوابه در تمام روز، یا تازگی ها مثلا 2-3 دقیقه بخوابه، یا مثلا 3-3.5 ساعت بخوابه دیگه.
خب این که اشکالی نداره. حالا اون که
موقع میگن که خوابش کمه بچه،
خب کمه متوجه هستم، ولی خب آخه
بچه خب شبا از ساعت مثلا 7 شب میخوابه، شیرشو میخوره، میخوابه تا مثلا 5:30.
خب این که عالیه، شما بچه نگرانی؟
همین روزا که نمیخوابه.
نه ببینید شما مثل شنونده عزیز قبلی دنبال موضوع میگردید، خودتون ناراحت کنید، بعدم 1 ساعت و 50 دقیقه رو خط موندید رو این چیزها. آخه اینه که اصلا مشکلی شما ندارید، یه بچه ایست که یه مقداری متفاوت در عمل میکنه، دکترش هم که فکر میکنه حل کرده، وزنش هم که الان اینو نشون میده، برای بچه ای که شب این همه میخوابه نشون میده سالم و راحت و خوبه. شما برای چی نگرانشین؟
میرشم اشکال نداری کم میخوری؟
نه برای که بعضی از بچه ها به هر حال در مقام واسه کم خورتن هم، برای وقتی که بچه 4 ماه و 4 ماه و 3 روزه 14 پوند وزنشه که جایی نگرانی نداره، کاملا در منطقه نرماله. و تولدش هم که 7 پوند بود الان 2 برابر اون موقع شده بعد از 4 ماه، کاملا عادی و طبیعی.
اشکال نداره که مثلا گاهی ممکنه سر 2 ساعت گشنه بشه؟
نه نه من فکر میکنم شما یه مقدار بهش اجازه بدید که او انتخاب بکنه و تصمیم بگیره. اون پیشنهادی هم که دکتر کرده به نظر من مفید بوده، حالا میتونم متوجه بشم، ولی این بچه‌ای که اینقدر خوبه که میخوابه، شما خودتون چرا نگران 3 وعده خواب کوتاه مدت روزش میکنید که حالا معمولا کمی بیشتر از این روزا میخوابه، ولی بچه‌ای که از 7 شب میخوابه تا 5 صبح 10 ساعت میخوابه که دیگه قرار نیست بیشتر بخوابه.
ولی خب گاهی البته مثلا 95% موقع ها میخوابه، ولی خب گاهی ممکنه یه شب بلند.
نه به مادر بزرگش بگید ایشون بره بخوابه، خودش اینقدر اذیت نکنه. نه خیلی ببینید من امیدم این است که همیشه خدمت دوستان عرض کردم ما یه اصولی رعایت میکنیم و امیدواریم که بهترین نتیجه رو بگیریم، ولی خوشبختانه توانایی بچه‌ها و قابلیت بچه‌ها در مسیر این که با مشکلات و مسائل فراوون با بیماری ها و گرفتاری های فراوون دست به گریبان باشند و بکوبند و بزنند، خیلی این کودک رو اینقدر ضعیف و ناچیز نبینید، بسیار قدرتمنده. و بله، من در آنچه که فرمودید میتونم بگم که شاید یه ذره چیزایی کمی اگر گونه دیگه‌ای بود بهتر بود، ولی اصلا در مسیر بد و نگران کننده ای نیست و مخصوصا آرامش شما و آرامش دخترتون و همسرش بیش از همه میتونه کمک بکنه که بچه از سلامتی برخوردار بشه. من عیب و ایرادی نمیبینم، تغییری درش ندید، تحمیلی بهش نکنید، به میل او عمل کنید، اون زمانی که شیر میخواد بهش بدید، اون زمانی که نمیخواد بهش ندید. و به زودی هم اینقدر که سنش بشه شب ماهگی 8 ماهگی برسه، خودش با یه مقدار علائمی کاملا مشخص به شما پیام گرسنگی و ایناشو میده و بذارید هر جور که اون میخواد به صورتی که بدنش ایجاب میکنه و عمل میکنه اون کار انجام میده. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم به سلام میکنم. شنگارشمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر گفتگویی با دکتر موریس واحدی فر درباره گروه درمانی اختلالات TMJ. همین یک شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر در رادیو ایران 670 AM 310-820-4328.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes, your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-234.